شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم، امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشینم با خودم حرف میزنم یا مهمونم. مهمون امروزم البته از بنده خیلی بیشتر وقتا چت‌تر بودن و توی یه کهکشان دیگه اصولا به سر میبرن و یه رفیق قدیمی و خیلی دیوونه و باحالیمه. قبل از که به اون برسیم، اگه دوست دارین کارای من رو دنبال کنید، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی اینستاگرام، تویتر، یوتیوب، تازه که دارم یوتیوب سعی میکنم پادکست ها رو اونجا هم آپلود کنم و فکریم که سری کانتنت اونجا هم ایجاد بکنم، ولی راستش جلوی دوربین هنوز یه ذره گوه میزنم، یه ذره حس معذبی میکنم. همجوری وقتی که تو تومبون زیر میشینم پشت میکروفون و بوربن به دست و اینا خیلی راحت ترم تو بخوام دوربین روشن کنم، ولی همه هی اصرار دارم آقا دوربین. نمیدونم چرا قیافه هیولای پشمالوی منو کسی بخواد دوربین ببینه. در هر صورت چی داشتم میگفتم؟ آها، و اگه دوست دارین یه کمک کوچولی به GoFundMe بکنید برای آلبوم یا پادکست، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید. هیچ توقعی از بچه‌ای که تو ایران هستن ندارم، مسلما شما وضعیتتون خیلی خیلی از من تخمی‌تره و بقیه هم اگه دوست داشتن کمک کنن که دمشون گرم، اگرم نه که همین که پادکست رو گوش کنید و شیر کنید واقعا دمتون گرم. امروز مهمونم یک فیلمساز، ویژوال آرتیست، تازگی داره تاتو کاری هم میکنه که اون برای من خیلی عجیب غریب بود، اصلا نمیدونستم هم چی کاری میکنه و خیلی کارهای دیگه و دوست خوب و عزیزم سبای مقدمی. سبا چطوری دوت؟
چکرم، چطوری مرسی؟
بالایی یا پایینی؟ کدوموری تو؟
تو نظرت چیه؟ باشه نخیلی از من داری؟
تو همیشه بالایی.
آره، الان با تو رو حرف میزنم فکر کنم تو آخرش دیگه اصلا از محدوده چیزا خارج میشم، چه میگم رادارا خارج میشم،
میری توی کهکشان موازی بعدی.
آره، اون داشتی حرف میزدی داشتم میشینم گفتی که یوتیوب و اینا دوربین مشکل داری و خاطر اینکه دوست عزیز دوربین رو باید بسپاری دست ما ها.
آره،
باید دوربین رو بسپاری دست ویژوال آرتیست ها.
آره، شما بیه مرا خوشگل مشکل بکنید و بذاره تر و تمیز و
من که خیلی چروک خوشگل کردم بلد نیستم.
ولی من فقط سریع تاریخی از دوستیم با سوا بگم که چند 6-7 سال با هم رفیقیم، از فکرم قبل ترام شد هم نگرم میشناقم، تو رادار هم بودیم. سبا کسی که کارگردانی و موزیک ویدیوی تیتراژ پایین رو منو کرده، کلی موزیک ویدیوی دیگه هم دایرکت کرده و ساخته و علاوه اونم یه فیلم خیلی خفن ساخته که حالا به اون میرسیم بعدن جلوتر تو پادکست. ولی الان مخصوصا ازت بپرسم، حواسم نبود مخصوصا معرفی کنم، تو سوشال میدیا کجا میتونم تو رو دنبال کنم بچه ها؟ اصلا داری سوشال میدیا یا نه؟ نمیدونم اصلا.
خیلی سوال عجیب پرسید، توضیح داره این صندلی هم قرش قرش میکنم بودم و مختون نره. ببین، آره هستم، بودم، الان یه خورده کمرنگترم، دوباره برمیگردم ظرف فکر میکنم چند وقت خیلی نزدیک آینده، ولی یه جوری نمیدونم یه خورده مشکل پیدا کردم راستش با این داستان. چون مثلا یه مثال بدم، از اونجایی که بالام برم تو بس، من یه سری عکس و اینا تو اینستاگرام هم میذاشتم به توصیه یکی از دوستان، از حالت پرایویتی که خب خیلی خصوصی بود و خودمون بودیم در آوردم چندین سال پیش. بعد یه روزی من دیگه اصلا چیز شدم دیگه قشنگ
آها تازه افتاد داره عکسای خیلی چی میگن اگزوتیک و سکشوال و خیلی جالبی میذاشته.
آره از این کارا هم کردم زیاد کردم. همچنان هم فکر کنم که پروژه‌ای ممکنه پیش بیاد که داشته باشم. ولی یه چیزی
بگم عکاسی خودت هم بود نه که عکسای اینو اونو، یعنی بانک مردم سوء تفاهم پیش نیاد، کارهای خودت بود.
آره خب قاعدتا یه کسی که میگه من ویژوال آرتیستم، چون من به خودم میگم ویژوال آرتیست، یعنی اصلا بپرسی ازم چی کارم بهت میگم من ویژوال آرتیستم، چون نسبتا سعی میکنم که هر چیزی که به تصویر ربط داره و من میتونم اونطوری خودم خالی کنم و بدون که بخوام سعی نمیکنم اونجوری خروجی میده دیگه. نمیدونم چرا حالا اینجوریه ولی اینجوری هست. اینو میخواستم بهت بگم که گفتی تو در واقع این سوشال مدیا و اینا سریع ببندمش. آقا من یه عکس گذاشتم، یه مجموعه عکاسی گذاشتم، اینو من نوع عکاسی کردنش رو تو واقعا مثلا نیم ساعت به مامانم هم که اصلا چه میدونم دوربین و ویژوال آرت اینا مسلط نیست و اونقدر دانشی نسبت به این داستان نداره، این سیستم رو میتونم آموزش بدم. بعد عکسایی که واقعا حاصل مثلا 12 سال کار کردنم و حاصل زیستنم هم بود، یاد گرفته بودم چه شکلی آدم اون حسه رو ثبت بکنه که اصلا مهم نیست کیفیتش چه جوری باشه و با چی بگیری و اینا، مثلا گوز لایک میخورد عکاسی که فقط نیازمند یه دوربین خوب که مال کسایی که یه بابای پول دار دارن یا یه مامان پول دار دارن و یه آموزش نیم ساعت است که هر کسی میشه داد. یه شروع کردم همینطور لایک گرفتن یه شکل عجیب غریبی، من دیدم این لایک هاش داره میره بالا، کل همه چیو بستم راست شده بابا. یعنی اینطوری بودم که نمیدونم، خوشایند نبود برام که چیز خیلی، یه چیز خیلی خصوصی و جدی رو بخوام با آدم ها شیر بکنی و یه چیزی که میدونی خودت که خیلی باحاله، بعد یه چیز خیلی دوزاری رو شیر بکنی و همه بگن وای آفرین، برای شروع کنن کف زدن که چه عکس خوبه. تو اینطوری که آقا این دوربینه خوبه، دوتا نورم داشتم و واسه سلام دیگه، هیچ چیز دیگه ای نداره، چرا این داره لایک میخوره؟ همین توضیح بیرایی دادم فکر کنم. ولی
خونه اینه قهر کردی دیگه با سوشال مدیا، جواب کوتاه تو بخوام بگم
با خودم قهر کردم.
ولی اونم دیگه دنیایی که باید قبول کنیم سبا. میدونم منم اوایلش خیلی این چیزا هرسمو درمی آورد توی دوره اوایل مثلا زندگی موسیقی و این چیزا. اصلا اینکه دلالی که من گیتار برداشتم بزنم، گفتم بابا مگه چرا اینقدر موزیک شروور هم میسازن؟ مثلا من خودم میتونم بهتر سازم. من از اون همه که میگم حرفش اگه بزنم باید عمل کنم، با وایسم پشت حرفم. و دیدم واقعا کار سختیه، یعنی اینقدر راحت هم نیستش و ترکیب خیلی چیزای مختلفی باعث میشه که یه آهنگی موفق بشه. بگم بعد تعریف موفقیت چیه و چرا توی ناخودآگاه جمعی آدما میمونه نمیمونه، لحظه ای دامبل کوسک چیه هر چی. و دیدم که اصلا نبود من انقدر سخت بگم. اگه همه اونا وجود نداشتن، این چیزای حاشیه، حتی من تو حاشیه‌ام، اگه همه اون چیزای مینستریم وجود نداشت، من تو حاشیه‌ام اون آدم کول باحال کسخل آندرگراند نمیشدم برای خودم یه گوشه‌ای. برای هم اونا باید وجود داشته باشن تا منم وجود داشته باشم و یاد گرفتم که با هم دیگه توی یه اکوسیستمی زندگی کنیم. با اینکه هنوز هرسم با در میاره، نمیگم هرسم با در نمیاره، ولی دیگه اونجوری اذیت هم نمیکنه. من میگم خب این واقعیت دوستان اینه دیگه، توی اینستاگرام و تیک تاک و فلان اینا.
آره من آخه من مشکلم اینه که خیلی فکر کنم با اینکه سن و سالی ندارم، ولی فکر کنم خیلی ذهنم و روحیم خیلی مدل آدمای شاید نسل قبل از حتی مام بابامون و اینا کار میکنن، یا حتی همون نسل مام بابامون، شاید نمیدونم
نسل چارلی چاپلین اینا
چی؟
میگم نسل چارلی چاپلین.
نه نمیدونم چه میدونم، کلا اصلا اینجوری از تو میشناسی دیگه، یه سری چیزا میخورده یه جوری خودم فکر کنم، خودم هم نمیفهمم چه میدونم. نمیدونم اصلا چی میمونه، مثلا میمونه مثلا به یه کسی مثلا، برای من آخه آرت ورک هم اینه، یعنی اگر بحث آرت ورک بخوریم ببین، من از خودم حرف بزنم، از خودم تعریف کنم، داستان بگم،
هر چقدر دوست داری تعریف کن.
ببین من اینجوری بودش که اول توضیح بدم من کجا تحصیل کردم، تحصیلم چیه. من اینجوری بودش که نمیدونم تو هم اینا رو میدونی یا نمیدونی، حالا شاید واقعا فکر کنم شاید ندونی، برای خودم باحال احتمال. من اینجوری بودش که بچه که بودم خواستم دکتر شم، به خاطر اینکه میخواستم سرطان رو درمان کنم و ضربه ایو که تو سن خیلی پایین در واقع به خانوادم خورده بود و باعث نبودن پدرم شده بود. خواستم که دیگه بشم یه کسی که کشف میکنه چه شکلی سرطان درمون کنه اینا. رسید به تایمی که باید انتخاب میکردم چی کار بکنم. بعد از همون بچگی هم هر کاری میکردم، حتی علومم و اینا خوب بود، ولی از همون بچگی کر میریختم. مثلا یارم نقاشی میکردم، بعد صدا میزدم خاله و دایی و اینجور چیزا بیان، گفتم نمایشگاه تو اتاقم میچیدم، گفتم ازم کار بخرید، به زور میخواستم بکنم تو پاچه ملت. اینجوری شدش که من رفتم هنرستان تجسمی، هنرستان تجسمی پسران توی پیچنوون که به اسم هنرستان هنرهای زیبا هم در واقع شناخته میشه و یکی از قدیمی ترین، فکر کنم اصلا اولین، نمیدونم مطمئن نیستم، ولی یکی از قدیمی ترین هنرستانهای ایرانه و شهر تهران که بهترین اتفاق زندگی من بود. یعنی انقدر باحال بود رامین که هنوز من باهامه، یعنی هنوز تو هر روزم گاهی وقتا، حالا نه هر روز ولی واقعا یه روز در میون یه چیزی و ازش برام داره که اینطوریه که میدونم که اون تو بودم، اونجا رو تجربه کردم، اونجا رو زیست کردم و خیلی تو سن عجیبی جای عجیبی رو تست کردم، یعنی دوره عجیب غریبی بود. من خواستم نقاشی بخونم، بعد به من گفتن که در واقع به توصیه یکی از اعضای خانواده، چون خانواده ما کلن به سه دسته تقسیم میشه به نوعی، یه سری ادبیاتی سیاسی هم، یه سری تو کار تصویر هم، یه سری هم تو کار موسیقی هم، ولی مثلا خب خانواده در واقع درجه یکی که من همون ادبیاتی سیاسی به حساب میان در واقع. اینجوری شد که به من گفتن آقا نخون، چون که از اونجایی که خانواده درجه یکی که من ادبیات سیاسی هم و ما جز اون قشرهای چی سرمایه دارشون نشدیم، جز همونایی که به ایدئولوژی هاشون پای بند بودن موندیم، من مجبور بودم به کار کردن و به من گفتن گرافیک بخون و در نتیجه من این هنوز این تو من هست که دارم باید کارهای خودم بکنم. همیشه این دیگه واقعا تو هر ساعت هم هست که میگم آقا دلم باید کارهای خودم بکنم، دلم باید اون چیزهایی که خودم دلم میخواد و درست بکنم و از اینجور حرفا. چی شد دارم یارو بهت میگم؟ باور کن اگه یادم باشه.
منم مستهایم ولی دارم دنبال میکنم، خوبه حرف بزن.
آره خلاصه همین، میخواستم بگم که من نقاشی ها نکردم ولی قبلش یادم نیست که چی شد. میخواستم بگم من همش برای این و اون کار کرد. آهان، میخواستم بگم من همش برای آدم های دیگه، یعنی من هنر من شد هنر در خدمت، یعنی شد هنری که خدماتی شد هنر من، به خاطر اینکه خب گرافیک خوندم، بعد تبلیغات بلدم، یعنی برای من خیلی فرق نمیکنه، مثلا فرق بر خودم میکنه ولی در واقع جفتشو برام تو من یه ماست بدی، مثلا من میتونم بگم واو بهترین ماست خوشمزه‌ای دنیا، بعد چه میدونم به من یه چیز کاملا اونوریشم بدی، من میتونم برای اون تبلیغات و ادورتایزینگ و داستان رو در واقع انجام بدم. مثلا که میدونی خب عشقم موسیقی و سالاست که با برابچه موزیک کار میکنم و شما دوستام اینو اینجوریه، ولی این قهره در واقع از اینجاست که اینو میخواهم یادم اومد چی میخواستم اینو میخواستم بگم. میخواستم بگم که اون یه جاهایی مثلا دقیقا از مثلا اینستاگرام رو بگم به طور مثال که بعدش هم یه چیز بانمکی میخوام برای تعریف کنم که البته بهت یه گوشی رو میگن گوشی رو بده دستم، گوشی رو بهت دادم که میخوام یه حرکتی رو اینستاگرام بزنم، ولی مثلا تو اون اینستاگرام من اومدم برای خودم اینجوری کردم که اون چیزیه که من میدونم بر اساس تمام تجربه‌ام که ملت بابتش میان پول میدن به هم که من انجام بدم و من باید وایسم انجام بدم، اون چیزی که من خیلی مطمئن‌ترم که ما هنوزم مطمئنم، یعنی تو بگو 1% من شک داشته باشم شک ندارم رو چیزی که، چون زندگیمه. مثلا میمون اصلا بهت بگن شک داری که مثلا چه میدونم مامانت کیه، یا شک داری که اسمت کیه، نه آقا اسمم این منم قیافمه، میتونه تغییر کنه، ممکنه مثلا دماغم بشکنه یا مثلا کسی رو از دست بدم، ولی این منم با همه این چیزایی که بعدم براش پیش میاد. اون چیزای شخصیمو که واقعا برام عزیز بود رو به اشتراک گذاشتم و اینطوری بودم که what the fuck، هیچ کی نمیفهمه چه خبره. و بدترین چیز آخر این که آدمای خودی باحالن که آدم ازشون انتظار داره که بتونن یه چیزایی رو فالو بکنن و مثلا توی آرت بفهمن، یا میبینی که دارن کباب باد میزنن دیگه، چی بگم.
ولی میگم دیگه این پروسه، میگم این چیزی که همه آرتیست ها میگذرن دیگه. این
هر وقت دیدم زیاد حرف میزنم بهم بگو که ببندم.
نه بابا حال میده، من خودم چون انقدر دیگه فک میزنم تازگی حال میکنم آب بشنم گوش کنم مهمونم چی میگه.
یک سه چهار تا با هم دیگه پادکست ضبط کنیم پس من برات به جای تو حرف.
آره لطفا. آره منم عجیبه اصلا حرفام تموم نمیشه، یعنی میتونم تا صبح همینجوری فک بزنم. بعضی خود تعجب میکنم میگم خدای من چقدر حجم من بتونم شعر رو ور بگم. میخواستم اینو سوال کنم ازت، نبودن بابا توی زندگیت از سن پایین از آز روحی و از آز مثلا آرتیستی، خب اول گفتیم خواستی بری سرطان نجات بدی و اینو، ولی میخوام بدم توی
آره.
مسئولیتی که رو دوشت اومد، تو فکرم تک فرزند بودی دیگه درسته؟
آره منم و مینو
و
منم و مینو خان.
و میخواستم اینو بدونم که این بار این مسئولیت که رو دوشت می اومد، یعنی حس می کردی نمی کردی یا تأثیر می زاشت روی افکارت و روی جوری که کار می کردی؟ چون می دونم سخته از وقتی توی سن جوانی یه مادر یا پدری از دست می دادم بالاخره تأثیری می زاره، راحت نیستش.
این بار مسئولیت راستش رو بخوای فکر می کنم خیلی آدم اعتراف نیست، خیلی چیزه راحت دارم واقعیت میگم، مسئولیتی خیلی به من واگذار نشد و منم خیلی آدمی نبودم که بتونم مسئولیت رو فکر کنم، مثلا نبودم واقعا کلمه درستیه و الانم فکر نکنم.
چجوری تو بس ازدواج کردی؟ من همین یه روز زنگ زدی گفتی ازدواج کردی و پشمام
نیست. همین میخواستم بگم، میخواستم بگم که خیلی فکر نکنم که آدمی بودم که مسئولیت رو خیلی مثلا در رابطه با آقا ببین، آخه رابطه من و مینو و مادرم یه خورده عجیبه. مینو به من از بچگی به من گفتش که ما با هم رفیقیم، بعد همینطوری من بزرگتر شدم خودش دچار پارادوکس شد، خودش اینجوری شد که یه وقت من گفت من مادرتم، بعد اینکه مثلا تو دیدی مینو رو دیگه، مثلا دیدی منم چه جوری ام جلوشو بقیه رفیقامون چه جوری ان، یعنی همه خودمونیم و اونم خودشو، ولی یه جایی مثلا به من گفتش که بابا من مادرتم، بعد من اصلا یاد نگرفتم که مادرم. مینو در واقع اولین دوست من بوده حتی قبل از اینکه حمید پدرم نباشه، و چون خیلی آدم باحالیه من خودم خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی مسئولیتی رو دوش هم نبوده، بیشتر یه سری چیزای دیگر رو فکر کنم یاد داد، واسه همینم شاید خیلی چه می‌دونم رابطه مادر فرزندی نبود اینا. ولی می‌خواستم بگم مسئولیت بعد از اینکه من یار زندگی خودم رو پیدا کردم، البته بازم کاملا مساوات این مسئولیت تقسیم بین من و مینا، ولی الان خب دارم یه خورده بیشتر حس میکنم که یه سری چیزا جدی تره و یه سری چیزا مهمه تو زندگی، بیشتر تلاش میکنم. الان خیلی خستم دارم با حرف میزنم، اون تتو هم که مثال زدید کاش نمیزدی. ولی آره مسئولیتی به خاطر مسئولیت به دوشم نبود، اما یک چیز خود ساخته ذهنی بود به خاطر در واقع تصویری که برای یک کودک از نبود یک آدمی که خب همینم به هر حال یک کاراکتر حرف واسه گفتن داشت و به هر حال پیش‌زمینه‌ای داشته که اونایی که میشناسنش تو همون حوزه‌ای که زیست کرده، بیشتر اینطوری بود که همیشه دارم می‌خواست خوب باشم، بعد تو فکر کن یه پسری که خب داره مقت ادامه داره، واه چقدر سخت توضیح دادنش. به من اینجوری زندگی کردم، من اینجوری زندگی کردم، من تو آلمان به دنیا اومدم، بعد به خاطر حالا شرایطی که بودش و اینا من مثلا ما نمیتونستیم ایران زندگی کنیم، بعد برگشتیم ایران حالا با یه دنگ و فنگ عجیب غریبی و اینا، آخر سر هم اینجوری شدش که دوباره برگشتیم آلمان، دوباره برگشتیم ایران، چون دیگه میدونستم یعنی میدونستن که من که نمیدونستم پدرمو قرار از دست بدیم و فلان و اینا، و ما موندیم اونجا بعد از پدرم. بعد کلن برای من همیشه اینجوری بودش که در اون میگم مسئولیت نبود، اینطوری بودش که باید کارها یه سری کار ناتموم احساس میکنم به دوش یک سری از افراد توی به خاطر تاریخی که داریم یا به خاطر یه همچین چیزی که داریم، اینا هنوز احساس میکنم من باید یک کاری بکنم که نکردم، یعنی احساس میکنم که این اون مسئولیت هست، اگه بار مسئولیت زندگی هیچ وقت من واقعا در سن 30 سالگی و 29 سالگی و اینا تازه فهمیدم که آدم باید یه کاری بکنه. اگه نه واقعا فکر میکنم که میخوام از حق نگذرم، آنچنان فشاری تو زندگی به من نیومده که من بخوام احساس مسئولیت زیاد کنم. ولی عاشق بودن رو یاد گرفتم از مامانم، عاشق بودن رو ازش یاد گرفتم، سرمایه دار بودن رو ازش یاد گرفتم. رامی مامان همیشه میگفت، من هیچ وقت نمیفهمیدم، یعنی همیشه میگفتش که بزرگترین سرمایه ما، میگفت ما سرمایه داریم. من چپ چپ نگاه میکردم، آقا من اینو میخوام، هنوز نمیتونیم بخریم، مثلا بچه‌ام بودم. ولی من گفت بزرگترین سرمایه ما آدمای زندگیمونن، دوستامونن. من اینو تازه فکر کنم توی یه سال و نیم اخیر تازه دارم میگم چی به من گفت.
یعنی چه حرف خفنی، این حرفی که آره. من همیشه ولی میزنم، من خیلی با این موافقم، با این استیتمنت.
آره منم همیشه این تو خب حفظش شدم، چون مینو رو حفظم، یعنی میتونم از جانب مینو هم صحبت بکنم. ولی نمیفهم، یعنی درکش نکرده بودم، ولی پیش اومد برام که دیدم چقدر خفنه که یه سری آدم هستن که هستن، میدونی، یعنی تو زندگیتن و همه جوره هستن و چه سرمایه خفنیه، یعنی واقعا با هیچی عوضشون نمیکنم.
آره این خیلی نکته جالبیه که
همسرم هم که گفتی که چی شد که یه ازدواج کردید، واقعا انگار از آسمون یهو دیدم که اگر قرار من در زندگیم یک بار ازدواج بکنم، فوق‌العاده ترین موجودی که میتونه برای من باشه رو پیداش کردم و خیلی خوشحالم.
همدیگه رو میشناختین از قبل یا نه تو همون تازگی آشنا شدین؟
دیگه الان آخه دیگه تازگی نیست، ولی دیگه خورده اونم داستان با نمک، همه چی رو باید توضیح بدم، منو گرفتی به حرف زدن.
خب باید برای چی بدی برنامه؟ اگه میخوای فرک بزنی بزن، اگه میخوای فقط الکی حرف چرت و پرت بزنی.
فکر کنم پادکست عجیبیه، صدای رامین رو هیچکی نمیشنوه، یه تک یه کسی اومده داره زهر میزنه.
نه بابا درستش همینه.
والا چی بگم آقا،
بگو دیگه. people like a good love story. بگو قشنگ.
والا من اصلا نمیدونم چه جوری شد. من از یه جایی یادم میاد که دیگه میدونستم.
اولین بار کجا هم دیگه رو دیدین؟
اولین بار تهران هم دیگه رو دیدیم، ولی در واقع بعد از یه تایم طولانی که ما از راه دور با هم دیگه کانکت شدیم. نینا توی تورنتو بود و در واقع کیوریتور و نقاش و مجسمه ساز و من خیلی دوستش دارم و اینطوری شدش که من مثل همیشه بر اساس همین چیزایی که تا الان گفتم که اون چیزایی که خودم دوست دارم و هیچ کی تحویل نمیگیره، دنبال یه راه حلی بودم که یه کسی رو پیدا بکنم که اینو تحویل بگیره و شاید یه دری باز شه به روی زندگی هنری من خارج از کاری، چون در در واقع پیشرفت کاری به روی من باز بود، اما انگار کسی خیلی علاقه نداره چیزایی که از ذهن خودم اونایی که خودم برام مهمه و من میگم این منم، انگار اونا خیلی گاهی وقتا دلچسب نبوده، چون تیزم این شاید اون تأثیر نبوده پدر و تجربه های زیستی باشه. بعد اصلا یه چیزا تو در نظر بگیر، من که توی آلمان به دنیا اومدم، بعد اومدم ایران چون من پدرم در سن 6 سالگی از دست دادم، بعد اسم من سباه و من تو ایران رفتم مدرسه. یه دقیقه تو تصور کن این داستانا، یعنی اسم سبا توی اون سالا و اینکه مثلا از اولش من مجبورم از جامعه هم فاصله داشته باشم به همه علت های مختلف، اسم من حتی سوژه بود، سبا خانوم، سبا، ها ها ها، اسم تو سبا، سبا صبح یا شبا، ها ها ها، زهر ما. چی میگم؟ چی داشتیم میگفتیم رامی؟ خطا رو من بده، من گم میکنم.
تو میخواستم داستان عاشق شدن تو داشتیم تعریف میکردیم.
آن من دنبال یه راه حلی بودم که هنوزم هستم، البته اصلا واقعا الان دیگه نیستم راستش بخوام، اصلا زندگیمو عوض کردم اینا، ولی دنبال این بودم که یه کیوریتوری پیدا بکنم، چون سالها بودش که یه بار کلا تو زندگیم یه کیوریتور داشتم و خیلی کوتاه هم کار کردم و دمش هم گرم، همون که خودش میدونه کیه. دنبال یک کیوریتور بودم، بعد نینا دوست خیلی از دوستامو در واقع آدم آشنایی بود، دیدمش، کاراش رو دیدم، دیدم چه باله نینا. بعد در واقع خودم فکر میکنم بهش یک دو بار ریاکشنشون دادم و بعد گفتم سام علیکم و بعد گفتم که کجای دنیایی و من میخواستم در واقع کار باهات صحبت بکنم. گفت من الان ایرانم و رشتم. داستان از همین رشت شروع شد. من پدرم رشتیه. من با اینکه پدرم نبود، یکی از تاثیرات نبودش این بود که من همیشه خودم رو یک رشتی فرض میکردم، چون میخواستم که یه جوری این خلاهای نبودن رو در دل خودم پر کنم، در حالی که من اصلا با یک آدم رشتی زندگی نکردم و با خانواده پدری من به جز در واقع دو تا از عمام ارتباطی ندارم، واسه همین اصلا رشتی نیستم. ولی همیشه من به همه گفتم رشتیم و علاوه بر اینکه اسمم سباست، بخاطر رشتی بودنم خیلی ما رو مسخره کردن. بگذریم، گفتم نکنه همشهری من. گفتش که آره، و از اینجا شروع شد. از اینجا شروع شد و مگه میشد نزدیک شد دیگه. یه جایی گفتم که من فکر میکنم که آدما در واقع آرتی که من دارم درست میکنم، اون صحبتی که میخواستم باهات بکنم، چه شبیه همین صحبتی که داریم با هم دیگه میکنیم، گفتم بهش این چیزی که من دنبالشم تو زندگی و آرتی که دنبالشم، این حاصل زندگی منه. من به نظرم زندگی آدم هاست که آرته. و یه دیدم مکس کرد، بعد فکر کنم از همونجا شروع شد، چون که دقیقا با من هم نظر بود و توی زندگیش کشیده چیزی رو که منم چشیدم.
دیدی اون لحظه هایی که با یه آدمی که خیلی دوستش داری یه جرقه زده میشه و انگار همه یه ستاره و کهکشان الائن میشه در اون لحظه که همدیگر رو کاملا درک کنید، خیلی حس خوبیه.
ببین اینو در زندگی تجربه کردم، ولی چیزی که من الان در حال حاضر دارم تجربه میکنم اصلا کلن یه خورده ماورای ایناست. و همون شناخت آدم دیوانهی که از من داری، اصلا من یه جای دیگه هم تو هیچ مداری واسه همین نیستم. یعنی اصلا
نمیدونم،
بلد نیستم اصلا، تو واقعا تو کلمه نیستش. یعنی حتی یه چیز عجیب بهت بگم رامی، من چیزایی که تو کلمه نیست رو تصویر میکنم، واسه همین مثلا با یه چیزی مثل استیتمنت دادن برای آرت ورک مشکل دارم، بخاطر اینکه معتقدم خب تصویر داره تصویر میکنه دیگه، استیتمنت واسه چی براش میدی؟ من حتی نمیدونم تصویر کنم. یعنی عجیبه. عاشقانه است نکن الان من میذارم زیر گریه ازش دورم الان. آره بابا عذیتم.
نینا اگه اینو داری گوش میکنی ببین که سبا چقدر تو رو دوست داره، لعنتی ببین چی کارش کردی دیگه. امیدوارم که با هم کلی عشق بازی کنید.
کاری نکرده، فقط داره تمام مدت تمام زخمای زندگیمو سعی میکنه که به شیوه خودش، که شبیه شیوه منم نیست، ولی سعی میکنه که منو زنده نگه داره.
چقدر خوب.
خیلی خوشحالم. آره
خیلی واقعا خوشحالم برات، برای جفتتون که هم دیگه رو پیدا کردین و این این لحظه ها رو واقعا قدرش رو بدونی جفتتون، رو واقعا تا آخرین قطرش هم بچکنید و حالش رو ببرین واقعا، چون اینا بهترین لحظه های زندگی هست.
قطعا همینطوره. موافقم باهات 100%.
آقا این فیلمی که ساختی چیه داستانش و چرا بیرون ندادی؟ یه فیلم ایده در مورد فیلم توضیح. اسم فیلمی هم از استیتمنت اصلا نه؟
دقیقاً. آره.
یه توضیح به این بده اصلا کل این پروژه کام دقیقاً. خب میگم دقیقاً
همش این تنش از منو دارم خودمو معرفی میکنم فقط.
پادکست من میگم من نیومدم که از خودم به اینقدر من کسو شعر گفتم همه میدونن دقیقاً دوست سر من چی میگذره و حرفای من.
آقا نگو.
ولی اینو بگو که آره میخوام بدونم که اصلا الان با بخصوص با این حرفم که زدی که گفتی آقا کل محصول زندگی من خودش یه استیتمنت یا یک آرت، یا الان با این تعریفی که از تصویر داشتی میکردی تو این فیلم، پس یعنی تاکید دوباره رو تصویره، یعنی هیچ دیالوگی تونجی که من یادم هست یا نیستش نمیدونم. حالا خود توضیح بده کل داستانش چیه.
تو اومدی اینجا خونه من فیلمو تو با صدا فیلمو دیدی قبل موزیک فیلمو دیدی؟
من تو با صدا میکنم
بی صدا دیدی؟
من فکر میکنم بی صدا دیدم. نمیدونم. آره. چند سال پیش بود.
آره آقا چقدر زود میذارن.
آره یه سال پیش بود یا چند سال پیش. من که دیگه زمان برام بی معنی شده، با انقدر عجیب غریب میگذره همه چیز.
خیلی عجیبی زمان. آره
من نمیتونم الان مثلا یادم نمیاد مثلا واقعا همین اتفاقی که برای بابام افتاد واقعا چند سال پیش بود، یعنی اینقدر برام همه چیز عجیب غریب شده. پارسال بود، سه سال پیش بود،
چی بگم، سکوت میکنم.
آره بابا نمیخوام بریم داون از اون رابیت هول بریم پایین، نه فقط خواستم از لازم
آره بابا از زمان رو نمیفهمم سر باگای اساسی زندگی بیا یه خورده اول خوشی کنیم بعد بریم سر استیتمنت. خودت چطوری؟ تو چی داری مینوشید؟ به نظر میرسه خیلی سوبرتر از همیشه، فقط من
نه اتفاقا خیلی هم جای خوبی هم بی من دوزم رفته بالا تو همه چیز اصولا، و ولی یه جای خوبی هم. و مثلا میگم من همین مثلا این مایکرودوز کتامینه همین هر جا میرم تو جیبم هستش، به هم هر کیم مثلا میگه میپرسه این چیه، یه تعارفی میکنم و بعضی حال میکنم بعضی نمیکنن. و ولی
من اولین و آخرین بار
الان دیدم تو ایرانم دارن کتامین تراپی میکنن، یکی دو ویدیو تو اینستاگرام برام فرستاده بود چند وقت پیش گذاشته بودم، خیلی جالبه فکر کنم ایرانم دارن کتامین تراپی میکنن.
من اولین و آخرین باری که زدم خودت بهم دادی، همون باری که اومدی اینجا پیشم، من تا حالا نزده بودم
واقعا. تو مثلا یادم نمیاد واقعا، از الان اصلا معذرت خواهی میکنم. الان با نگو اینا رو، الان همه میگن با رام هر جا میره همه رو خراب میکنه، با این سبا از من صد برابر خودش خرابتره، لازم نیستش که اصلا از خودم دفاع کنم.
ای با بگم الان دروغ میگی، آخه اونا که میشناسن میگن سبا دروغ. نه ولی خب اینو دوست نداشتم که این مسیر رو هیچ وقت تست نکرده بودم، ولی آره نفهمیدم.
خیلی هر کی میخواد واقعا یه چیز میسازه دوست. مثلا من الان متوجه شدم دیگه مثلا به جیسن اون مقداری که علف به جیسن میچسبه من حال نمیده، من برای خودم خیلی شخصی.
جیسن خوبه، اونی که به جیسن میچسبه به جیسن نمیچسبه، جیسن چسبیده به علف خور میشه. والا جیسن که نیست که علف جیسن روشه.
آره واقعا همینه.
خوبه بچه.
آره اون که عاشقشم دیگه، واقعا هر روز حرف میزنیم و تز میده و فلسفه میبافه. میگم ولی از اون دقیقاً اون دوست صمیمه که اگر مثلا نشنوم صداشو هر روز، به هر دفعه باش حرف میزنم پای تلفن فقط هرس میخورم، ولی باز دلم تنگ میشه فردا دوباره زنگ میزنم میگم دیوس امروز حرفت حسابت چیه دیگه.
آره ولی حالش میگه خوبه سر حالو.
میگم خوب باز خودش بپرسید، تعریفی که این اصلا از همه چیز میکنه با تعریف آدمای عادی کاملا فرق داره، برای همین برای اون این کلمات و اینا اصلا این ساختارها هیچ تعریفی نداره. می من و تو می‌خواستم اینو تعریف کنم، خاطره خنده داره من و تو چند تا با هم دیگه که من و تو سبا یه تور رفتیم با هم، البته نیمچه تور بود، وسطش دعوامون شد، قهر کردیم جدا شدیم. من نصف مهمونایی که دعوت کردم تو پادکست باشون دعوام شده و قهر کردم و دوباره آشتی کردم.
آره علی هم من پادکست رو با علی گوش دادم، علی هم همین رو گفت، آره شما رزومت خرابه نشتی.
نه اتفاقا خوب شده،
رزومه ما خرابه.
نه اصلا هیچ بینو رب نداره. من اتفاقا تو اینم خیلی فکر میکنم، من اصلا آدم کینه ای نیستم، یعنی واقعا از تای وجودم اتفاقا برعکسش، توی لحظه ممکنه خیلی داغ شم و یه کسچری بگم که پشیمون شم و عصبی شم، تازه اونم یاد گرفتم که جلوی خودم بگیرم اون کارم دیگه نمیکنم، ولی همیشه دوست دارم سعی کنم تا اونجایی که امکان داره روابطم با همه خیلی سالم و خیلی
تو عوض شدی، ولی قبول داری خدا
خب معلوم عوض میشیم، یعنی باید بشیم، یعنی اصلا آه. یعنی طبیعی این سیر اگه نشی به نظر من
من ولی میخواستم بهت بگم که اینجوری نیستم که بهت بگم رامین الانو فقط دوست دارم، رامین الانو دوست دارم به عنوان رامین الان، رامین قبلی رو هم دوست دارم به عنوان همون رامین قبلی که هم دوستش داشتم قبل از اینکه فکر کنم اصلا با هم دیگه رفاقت جدی شروع بکنیم، هم بعد از اون دعوامون هم سر جاش بدی خوب و بد روش نمیذارم دو تا، ولی فرق میکنه، همین اینو میخواستم به خودت بگم که فرق میکنه، و فکر میکنم آرامشی که توی رامین الانت بهش خواهی رسید یا رسیدی یا حالا هر چیزی فکر میکنم خیلی دستاورد خفنی خواهد بود.
آره یعنی این پروسه‌ای که هر روز دارم سعی میکنم میذاره خودمو بهتر کنم و از اشتباهام یاد بگیرم و با همه مردم درد و دل میکنم، این کار خیلی کار سختی ها، ببین انقدر لخ بودن و درباره همه چیزم حرف زدن برای خودش هم یه عواقبی داره که اونا رو هم قبول میکنه. اولی
که این کارو کردی من بهت گفتم دیوان، به خودت گفتم بودم دیوانه شدی مشتی. حالا چه با نمک چقدر گذشته از این پادکست من سیو راستی.
آره واقعا اصلا
ما رو مزد کردی نشوندی اینجا.
ولی میگم تو این پروسه واقعا هر روز میدونم خیلی حرفای کلیشه انقدر زیاد میزنم تو این پادکست، ولی واقعا هر روز میدونی یه چیز جدیدی یاد میگیرم. هر روز که یه وایس که از این بچه‌ها رو گوش میکنم یه تأثیری تو یه جایی میذاره که یه چیزی تو من روشن‌تر میکنه. هر جوابی که من به این بچه‌ها میدم تو اونها یه چیزی روشن میکنه و این بده بستون این نور و این انرژی خیلی یه چیز تاثیرگذاری تو زندگیم بودشه و این اصلا شده یه جوری این شده هنر من، این اصلا آرت ورک من، این سرمایه من به قول مینو، من شده همین روابطم. یعنی من هر چی که دارم و ندارم،
من اصلا ندارمش اصلا در زمین، خیلی تجربهش نکردم.
من هر چی که دارم ندارم از تمام روابطم و این دوستام و این کامیونیتی و آدمایی که دور این پادکست کسخول جمع شدم، واقعا خیلی برای من یک چتر نجاتی بوده. حالا این چتر نجاته امیدوارم هنوز نرسیدم زمین ها و امیدوارم یه جوری باشه که سالم برسم زمین جا پاره نشه. اونم پاره شدنش به ایگو رب داره، به گرید رب داره، به نمیدونم به اعتیاد رب داره، به ایگو هزار تا چیز دیگه رب داره میدونی، ولی امیدوارم که بتونم یعنی از پسش بر بیام و اون دوست خوب همه باشم میدونی، چون هر دفعه که واقعا مثلا قلب یکی رو میشکنم یا اعتماد یکی رو میشکنم یا یه کار تخمی میکنم، خیلی اعصابم خورد میشه خودم، چون یه چیز کاملا قابل پیشگیری بوده، یه چیزی بوده که کاملا مسئولیتش به دست خود من بوده. ما هم ولی پرفکت نیستیم، من نمیتونم یه مادر تریسا باشم فلان و اینا، منم گوه زیاد میزنم دیگه طبیعیه، ولی یاد میگیرم که باهاش زندگی کنم و یاد میگیرم که با دنیا در میون بذارم. میدونی یه چیزی که هستش اینه که آدم که نکشتم، به کسی که تجاوز نکردم، نمیدونم هیچ کار وحشتناکی نکردم، مثلا کارهای بدی هم که کردم واقعا یه کارهای خیلی تخمی بود که میگم سوء استفاده از اعتماد یه دوستام یا از این چیزا، از اینجور چیزا که اونم خیلی کار تو
ببینیم جالب شد.
گفتم بابا تعریف کنم هزار تو گوش نمیدی پادکست، در مورد مثلا پول و بدهی و این چیزاست بیشتر، در مورد مسئله مالی بود بیشتر و اینا که میگم
خدا رو شکر من باهات از این مشکل ندارم. پولی نداشتم، از من سرمایه
تو انقدر فقیری که
دوستان بودن، دوستامو نتونستی از من بگیری.
نه پولی نداشتم. اینم یه چیزی که تو زندگیم خب میاد و میره و اونم حل داره میشه و اوکی میشه چند وقت دیگه، اونم مسئله نخواهد بود دیگه. ولی منظور من اینه که این بغیر از این مثلا مسئله دیگه، خب ببین تو هرچی معروف تر میشی و شهرت و توجه بیشتری میاد، یه فوکس و ذره‌بین بیشتری میاد، شاید تو ذهن یه سری ها این بیاد که من مسئولیت بیشتری دارم حالا که اینقدر شنونده دارم یا فلان، و یه فشارهایی میاد که آدم باید نباید کلمه باید بدم میاد، ولی توقع این هستش که حرف درست رو سعی کنم بیشتر وقتا بزنم، کار درست رو میدونی وقتی یک کار اشتباهی میکنم مسیجی که میگیرن اینه وای رام مثلا قلبم رو شکون دیگه، ولی از اون ور مسیج هایی که میگیرم
یک
کارم سایکو
البته
بزنیم بگم بعد بگو سایکو رو قضیه رو خب میگم، ولی مسیج های عشقی که میگیرم و اون ارتباطی که از لحاظ عشقی که میگیرم با شنونده ها و بچه هایی که پیگیر این پادکستن، یعنی 99 به 1 به چیزهای منفی یا اون اتفاقهای بعد یا تمام تصمیم های تخمیم و این چیزا، یعنی در کل چیزی که من همیشه آرامش میده همین این قضیه است که تأثیر مثبت این حالا نمیدونم به چه دلیلی اینجوری این اتفاق افتاده، ولی تأثیر مثبت این پادکست رو وقتی میبینم. ببین دقیقا داشتم این موضوع فکرم، این بحث هم از بحث کینه شروع شده، یه داشتیم در مورد دعوای من و تو و علی عظیمی و فلان اینا حرف میزدیم و به این موضوع خیلی اتهام فکر میکنم که میدونی یکی هستش که آقا میگه من میبخشم تو، باید تو دلش اون تنفره رو با خودش کری میکنه، میدونی همیشه باش هست یه ادای حالا ساعتی. من دارم سعی میکنم یاد بگیرم که ادای نباشه، واقعا تای دلم خودمو جای اون آدم بذارم، حتی اون آدم اگه داره از من سعی کنه سوء استفاده کنه یا بزنه تو سر من، منو تخریب کنه هر چی، ولی خیلی دارم سعی میکنم یاد بگیرم که خودمو توی موقعیت دیگران بذارم و از یه دید دیگه به همه چیز نگاه کنم. و مهمترین چیز اینه که اصلا من شارلاتان ترین آدم دنیا، بگی من آدمی مثل این اوشو میخوام برم 20 تا رولز رویس،
شارلاتان نیستی تو.
نه دارم میگم
نه اصلا نیستی، شارلاتان نیستی اصلا
بگیم آقا دروغگوترین شارلاتان ترین کسکشترین آدم دنیا اصلا این تصور رو همین الان
میکنیم. کسکش میتونی باشی ولی روخو هم نیستی. کسکش چون تو چش یارو نگاه میکنی بهش میگی میخوام دهنتو بگم.
ولی میخوام اینو بگم، یعنی تای خطش یه چیزی که برای من خیلی عجیبه، یعنی دارم بیشتر خیلی بهش آگاه میشم، یعنی چون یه سری ها میدونی همین الان میگن رام داره یه نقشی رو بازی میکنه، ادا در میاره توی مسیر راستی، خودش نیستش، این همه اینا ادا اطفاره. حالا شما که منم میشناسین،
اگر ادا اطفار داری در میاره که ما رو خوب مسکشوندی اینجا،
همین فکر کنم این همه سال 20 سال همه تو
رو، اگر اینجوریه که من به عنوان یک کارگردان بهت میگم تو
اسکار رو بگیر،
شغل بده کارگردانی کن. والا
ولی پوینتی که میخوام بهش برسم اینه که چه حرفای من دروغ باشه چه واقعیت، این پادکست داره تاثیر مثبتی میذاره و این به من یه آرامش میده، چون من تو دل خودم میدونم حقیقت چیه، من تو دل خودم واقعیت میدونم چیه و اون به من خیلی آرامش میده. برای همین مثلا این با اینکه چیزای منفی هم هر از گاهی پیش میاد و میاد روی سرفیس زندگیم، این خوبیا باعث میشن که بتونم دوباره به راهم ادامه بدم. حالا اصلا من یادم رفت بحثمون در مورد چی بود، اصلا من از داشتیم آن داشتیم در مورد چی حرف میزدیم، چی سوال کردیم؟
من وسط این صحبت یه چیزی که یهو بزنم رسید اصلا دور میکنه تمون باز، ولی بنظرم باحاله. چی میخوای از زندگی؟
ببین فکر میکنم تو بین حرفان
بعد از این همه زندگی رو
بخواهیم، فکر میخواستی بگی بعد از این همه زر زدن.
نه اصلا نه با بی خیال مشتی، نه میخواستم بگم ببین آخواد گاهی وقتا یه سری آدمات یه سری اتفاقات تو زندگیشون هست که اصلا مسیر رو جابجا میکنه، کما این که برای تو همچین داستانی رو ما واقعا هیچ نمون واقعا سکوت کنم، ولی یه همچین فاجعه هم سکوت کنم. الان که تو میگی که بعد از این همه زر زدن و فلان، نه زر زدن که اصلا حرف زدن بهش کنم، خودت اصلا یهود اصلا خود دارم خودمونی، من دیگه دقیقا همونی هم که الان من مدار رو همین الان رد کردم رام. چی میخوایی تو زندگی؟ چه کارایی مونده؟ چی کار میخوایی بکنی؟ چه خبره؟ چطوری؟
من
چه آره خبر؟
من نه اصلا میفهم چی میگی و واقعا هم الان من واقعا جای خوبی هستم توی زندگی، یعنی این مسائل کوچولوی مالی واقعا چه خیلی
در نرو از سوال من چی میخوایی از زندگی؟
من میخوام برسم بهش دیگه، بخوام دامه توضیح بدم، میخوام بگم الان جایی که هستم، تو صحبتر
از من میگی درست داری میری، من فکر کنم فقط دارم میتنم رو مطلب.
نه من باید قشنگ کل قضیه رو کل نقاشی رو با رنگاش رو پر کنم، ولی توی چند تا اپیزود قبلم با که مهمونام آنوشام خیلی اتهام اپیزود جالبی بود، خیلی اپیزود باحالی بود و آنوشام اتفاقا قرار برگرده، خیلی در مورد زندگی و حرف زدیم، خیلی اپیزود انسپایرینگی بود، خیلی خود کاراکتر آنوشام کاراکتر خیلی جالبی بود و میدونی برای من خیلی شاید احمقانه باشه ولی دو تا چیز هستش که برای من باعث میشه که مسیرم رو ادامه بدم. یه مسیری هستش که کاملا خودخواهانه و هیدنستیک و غرق در لذته، یعنی اصلا هیچ تعارفی ندارم، یعنی چه سکسه چه درگزه چه مشروبه چه نمیدونم فلان اکشن
و چیزای
این ساید من رو که دیدی دیگه خودت دیگه،
من خودم هم این ساید رو داشتم، این رو داشتم.
حالا این ساید هم خیلی کمتر و ملوتر و در حاشیه چیزتری شده ها، به هاری قدیما نیستش، ولی یه ساید و برای خودم هم سوال، این جنگ داخلی هم همیشه دارم که این ساید لذت بخشی زندگیمو چجوری هندل کنم و مثلا تا کی اصلا میره تموم میشه نمیشه، میدونی من برای من نینای خودم رو کی پیدا میکنم، میدونی یعنی پیدا میشه اصلا بعضی وقتا میگم اصلا فکر میکنم برای من ممکن شد نباشه به خاطر این لایف استایلم، نمیدونم از اونورم خودم خیلی رمانتیکی میدونم که دوست دارم عاشق بشم و بگیرم و زن و بچه،
من خیلی لایف استایل متفاوت تر از تو این نداشتم اصلا، میگم
آره برای همین میگم که یهو گفتی ازدواج کردی یهو امیدوار شدم، میخوام شت اگه این کسول بتونه ازدواج کنه منم باید بتونم.
البته دست کم نگیریم که استاد خانم نیارسکار خودشون درس میدن منو، ولی در همه زمینهای گذاری، ولی خب
خیلی هم خوبه. یعنی خیلی خوبه تا هر چه خوبی میشه. خلاصه پس داشتم جواب تو دو بخش میدم. یه بخشش کدوم لذت، یه بخشش بخش خدمته.
لذت تو چی دیدی؟ فقط تو سکس و خوشگذرانی و دراگ و اینا دیدی؟
سکس و دراگز و هنر و بگم
اون چیزی که پرسیدی، ببخشید وسط حرفت پریدم، اون چیزی که گفتی که چه جوری میشه یا که پیدا بکنم، من نمیدونم چه جوری میشه که پیدا بشه، یعنی من خودم هم نمیفهم چه شکلی پیدا شد، ولی اینو میفهمم که وقتی پیدا بشه اصلا اون پارت لذت عوض میشه، یعنی اصلا منم عوض شدم.
میفهمم، یعنی نمیفهمم ولی میفهمم.
آره ولی همین، منم عوض شدم، من خودم هم دارم سعی میکنم هی بیشتر سعی کنم خودم بفهمم که با خودم با بقیه درستر و همه چی درستر پیش بره و اینا، ولی عوض میشه، یعنی یه لذت دیگه سیکس نیست. مثلا ببین خیلی شعاری ها مثلا، ولی اینجوریه که اصلا میخوایی برای آدم دیگه زندگی کنی، ولی معناش شعار دارم نمیدم، یعنی یه سری چیزا میره کنار که مهم بوده و برای من اینطوری بوده، تجربه خودم میره. برای من الان زندگی اینجوریه که من فهمیدم که دقیقا جای درستی هم، و اینکه فهمیدم که خیلی چیزایی که همیشه مخه منو میخورد و برای مهم بود کوچکترین ارزشی نداره، باشن یعنی هیچ کاری نکردن و یک لحظه آرامش داشتن و نگاه کردن و داشتن اون چیزی که با ارزش‌ترین چیز زندگی منه، میشه تمام لذت‌های دنیا. حتی نمیدونم یه مثال بزنم، چون میشه همون فقط، میدونی؟ یعنی یه چیزی هست میاد طرف کور میشه.
آره واقعا ببین تو الان توی حباب
خوبه،
توی جایی هستی
بد نیست
قشنگ،
انقدر واقعا تو دنیایی که ببخشید من اینو بگمش چون یه چیزی گفتم الان به نظرم خوشگل تماشا کنم. ببین کور شدن لزوما بد نیست، من اینو فهمیدمش که کور شدن، یعنی کور بودن لزوما بد نیست، چون آره خیلی بده، بخصوص برای من که کارم با چشمه و با مغزم و دستم که کلیک کنم و اینا، یعنی من فلج بشم اوکی، ولی کور شدن اینجوری که یه مثاله برای ندیدنه، واقعا اگه چقدر چیز باحال داره این دنیایی که توشیم، ما هر چیزی که خودمون بخوایم فکر کنیم باحاله باحال میشه، میدونی چی میگم؟ یعنی اون چیزی که ما مثلا ما فکر میکنیم، مثلا دارم مثل کسایی که مثلا میرن پارتی فستیوال مثلا چیک 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 موزیک دوب سوب سوبسی، براشون اون باحاله. آقا برای من هیچ وقت باحال نبوده، نیست اصلا، من اصلا موزیک رو نمیتونم بشنوم. مثلا آدما خودشون باحاله خودشون رو در لحظه ها و در سال ها انتخاب میکنن، حالا یا رو همون میرن یا باحالشون عوض میشه، ولی اون لذت ممکنه عوض بشه. اینم که چه جوری عوض میشه، من چیزی که تجربهش کردم اینه که اصلا نه برنامه داشتم عوض شه، نه فکر میکردم عوض شه. من تصورم از 50 سالگی خودم همون چیزی بودش که همون لحظه داشتم زندگی میکردم، یعنی فکر میکردم همین جوری ادامه میدم و همین زندگی رو دارم و همین تفریحاتی که میگی و دارم و همین میشه لذت من، ولی یهو دیدم یه جایی در رفتنه، این در رفتن از یه چیزی که خودم نمیدونستم چیه و یه کسی پیدا شد که من نجات بده. این جوریه، نمیدونم.
ببین جای خیلی خوب هستی، همین بدون این جای پیور لوی که هستی به نظر من بهترین جاست. من لحظه های خیلی کوتاه مدت اینجوری داشتم توی زندگیم که واقعا از خود بی خود یه جوری عاشق یه شخص و دنیا و زندگی و همه چی بودم که اون لحظه ها میانم میرم برام، همیشه تو اونهای نیستم. خب بالاخره میدیم ما هم بالا پایین داریم و افسرده میشیم و اگزیستنشل کرایسیس داریم و یهو اصلا میگی من چرا این اون فلان، همم میگم مسائل همم خیلی به نسبت به اون مکان و موقعیت خودشون خیلی باید تعریفشون کنیم، میگینی؟ خیلی بچه ها که با هم درد و دل میکنن، مثلا من همیشه میگم من میخواستم سر 50,000 دلار خودکشی کنم، مثلا یعنی جوکه، آدم ها میلیارد ها میدوزن مثلا شبم مثل بیبی میخوام
50,000 دلار میخواستم خودکشی کنم.
آره یعنی مثلا
من فکر میکردم 27 سالگی میخوام بمیرم لجند شم، هنوز گوز خرم نشدم. والا من اینطوری هم که الان خیلی بالا، مثلا الان از هنریکس مثلا بزرگترم.
با من همیشه حسودی میشد. با میدونم این گفتم که
الان منو ببینه باید بهم سلام کنه چون بزرگترم با کالچر من. چون تو کالچر ما اینطوریه که باید به بزرگتر سلام کنه. الان کرت کوبینی که مثلا همیشه لژند من بوده الان باید به من سلام از من بزرگترم.
نمیگم اینم واقعا خیلی دارکه، ولی مثلا من حسودی میشد به علی اسکندریان، بچه‌هایی که کشته شدن.
من علی را از طریق تو علی همونی بود که با هم یه ویدیو داریم تو یوتیوب بغلم گیتار می‌زدم. من اون از طریق تو فقط می‌شناختم، چون من تو رو می‌شناختم. ولی باحال بود اون ویدیوتونم، یادم نمیاد خیلی سال پیش، موقعی که خیلی سال پیش مثلا 7 سال 8 سال 9 سال پیش یه ویدیو ازتون دیده بودم چندین بار، ولی تو در واقع به من معرفیش کرده بودی با ویدئویی که از خودت گذاشته بود، چون من تو رو میشناختم.
منم واقعا میخوام اینو بگم، یعنی منم واقعا دوست دارم، یعنی میگم که حسودی میشد به جوری که رفتن دنیا. خیلی دارک و فاکت اپ این حرفم و خیلی هم شاید به کسی رو بر بخوره، ولی واقعا دوست دارم منم قهرمانانه از این دنیا برم. یعنی این یه چیز خیلی احمقانه ای که تومه و نمیدونم آخرش چه اتفاقی بیفته برام. برای همین الانم تو قسمت دوم اون جوابی که 3 ساعت پیش می‌خواستم توضیح بدم در مورد خدمت کردن بود و اینکه این به من به خصوص از طریق این کامیونیتی بچه‌هایی که با من وصل شدن و دوستای جدید خفنی پیدا کردم. الان با یه رفیقی هستم که مثلا یه ماه همش تو خونه هم دیگه بودیم، یه سری اون ونکوور اومد، یه سری من اومدم تورنتو، با این مثلا آدم مثلا برام که عزیزترین آدمای زندگیم شده و مثلا تو چند پیش نمیشناختمش و الان احساس میکنم تا آخر عمرم باید کنارم باشه و این رابطه ها وقتی پیدا میشن انقدر زیبان، وقتی بتونم راه زندگیمو تو این خدمت پیدا کنم و بتونم به زندگی آدمای دیگه هم یه نور و یه حال و یه امیدی هم بدم. من میگم به قول تو چقدر چیزای زیبا هست تو دنیا، آدم چقدر پول واقعا داره، چقدر مثلا سکس و چقدر نمیدونم فلان، یعنی یه طعم میکشه طعم این چیزا.
ممکنم هست که تن نکشه، بخاطر این به خود مغز آدم بستگی داره. یعنی ممکنه یه کسی آره، یعنی باید ببینی تو کجا، چون به قول تو هم ماها عوض میشیم، باید ببینی تا کجا تو همونی که اون موقع بودی میمونی. اگه نه ته نمیکشه، واقعا لذت بخشه.
آره مخوام میگم انتلکتوالی مثلا همش با خودم میگم که آقا کافیه دیگه، مثلا برو مثلا دیگه انقدر شیطنت نکن، ولی بازم هی مغزم درگیر میشه.
تا وقتی که داره حال میده، هر چی که حال میده، ببین همیشه همه چی حال میده. یعنی من الان به عنوان یه آدم متأهل مثلا اینجوری هم که نمیگم که آو نه این حال نخواهد داد. آقا یه سری چیزا حال میده، ولی مسئله اینه که بعد تو ببینی که چی تو رو حاصل میشه از اون حال دادن. من به نظرم یه وقتایی اون چیزایی که به ما حال میده دقیقا تو همین مبحثی که داری صحبت میکنی اینجا حرفمو به نظرم اگر خیلی تو هم هنوز مست نشدی تو داری مینوشی؟ چون من دارم
مینوشم. من همینجا دارم بوربن میخورم، بعد آبم میخورم پشت بندش که هی زیادی مست نشم.
نه من دارم شراب میخورم، دو تا بطری داشتم، یکیش که تموم شده، این دومیشه
آقا نشده. برسیم به استیتمنت، آقا برسیم به فیلمت. آقا ما با هم دیگه بذار اینا بگم، ما با هم تیتراژ پایانو کار کردیم تو ایران، یا از من آویزون کردین از سقف و اینا، چه خنده دار بود. گرین
من به زرس قاطع معتقدم که ویدیو تیتراژ پایان تو که در واقع من و تو با هم دیگه استارتش رو زدیم و 3-4 نفر آدم خیلی جدید به من خیلی کمک کردن و من همیشه مدیونشونم. حالا تو انقدر خودت شاید ویدیو رو دوستش داری، ولی این چیزی که من دارم میگم شاید برات زیاد باشه، ولی من با پروی تمام میگمش، هنوز به زرس قاطع. من معتقدم که این ویدیو سهند مشاور مثل همیشه که همیشه پیش من بوده، سام مشاور و مجید خادمیان، ما 4 تا این ویدیو رو در واقع سازندگانش بودیم با در واقع رهبریت بنده، لیدر بودم. من واقعا رامی فکر میکنم هنوز این ویدیو از زمان اصلا در واقعا الان فرطن یه سری از بچه های خودمون هم احتمالا اینو گوش میدن، از همکارای من، از کسی که تو میشناسی احتمالا میدونن منظورم از همکارای من کیانو هم. ولی واقعا فکر میکنم که ما واقعا بیاییم موزیک ویدیوی ایرانو نگاه بکنیم، از قبل از انقلاب، از اولی موزیک ویدیویی که ساخته شده موزیک ویدیو تا همین لحظه، این کار یه کار تکه و من خیلی خوشحالم این کار کردم و از همه بیشتر یه خوشحالی دیگه دارم، اینکه من خیلی کارا هنوزم بلدم بکنم، موقعیتش برام پیش نمیاد. خیلی خوشحالم که این موقعیت برای من پیش اومد و این موقعیت رو هم تو درست کردی. یادمه که اون موقع با یکی از همین یه تهیه کننده کار میکردی که خب معرف حضور همه هست. یه چیزی رو لو بدم اجازه هست؟
آره
آره. این تهیه کننده در واقع قرار بودش که پول این ویدیو رو بده و داد 100%، ولی رامین اینو در واقع برای تو نمیگم، اینو دارم چون یه سری صدامونو میشنون دارم میگم، بر اساس قراردادها و اون شکلی که داشتش در واقع باید وای میساد که این تایید رو از تهیه کننده بگیره که یه آدمی به نام سبا مقدمی با یکی از بهترین تهیه کننده هایی که در اون شهر هست، حالا به هست دیگه در شهر تهران هست، در واقع اون تایید رو بعد از اون تهیه کنندهش میگرفت که اون تهیه کننده بر اساس قیمتی که من دادم کار رو اوکی بکنه، به من اجازه بده که کار رو شروع بکنم و علاقه. رامین منتظر وای نستاد، رامین به من اعتماد کرد. یه جایی سر آخر کاره رو دوست نداشته، هنوز میدونم که احتمالاً تایید ویدیو رو دوست نداره، منم میدونم ضعفای کار کجاست، ولی آدم یه چیزو تو هم ضعف آلبومت میدونی کجاست یا هزار تا ضعف دیگه، ولی برای من خیلی باحاله. الان تو دو سه تا کار عجیب غریب تو زندگی من کردی، الان همین زندگی من 6 سال منو تو خونه نشین کردی تو با این لوسیل که آوردی، من سگ من که آوردی زندگی من، 6 سال من تو خونه نشستم به خاطر اینکه هیچ کی نیست به جز من از این نگردم. ولی برگردم سر داستان همون تیتراژ پایان، تو قبل از اینکه تهیه کننده پولو بده پول رو به من دادی و من یادمه که حتی وقتی تهیه کننده چک رو به من داد یواشکی بعدن چک رو به تو پس دادم و این برای من خیلی باحال، من اینو هیچ وقت بهت نگفته بودم، مثلا الان داره یادم میاد، این دقیقاً دارم با خودت گپ میزنم و شنونده داره دارم، خیلی دمت گرم، این باحال بود. کار تو یه فرصتی بود که من دنبالش بودم، همین که قبلا فنت بودم، من اصلا با موزیکات با همون آلبومی که با تارو بسته بودی من با یه سری اساسا خیلی زندگی کرده بودم، عشق گرفته بودم، داد زده بودم خیابون و و و خیلی خیلی جز آلبوم، یعنی به نظرم شاید حتی موفق ترین آلبومت بوده از نظر من که کارشناس نیستم. البته که چیزی که الان دارم میبینم همین پادکستی که داری میری جلو و ما بقیه داستان ها فلان اینا همچنان اینه که با یه آدمی ما طرفیم که نه حذف میشه، نه برنامه خودش حذف شدنه، نه اینکه میشه حذفش کرد، چون در رو ببندی از دیوار میاد تو، دیوار رو ببندی از
راست میگه. اینجوری فکر نکرده بودم با قضیه.
آره نه من برام
چه مثال خوبی زدی.
آره و اینکه اینو میخواستم بگم که اینو میگم هیچ وقت اینو نگفتم، اینو به تو نگفتم، اگر نه پشت سرت زیاد گفتم. کار تو برای من موقعیت این شد و من همچنان آرزوی اینو دارم که موقعیت برای من ایجاد بشه، بخاطر اینکه من در واقع ویژوال آرتیست و کارگردان بیگ پروداکشن هم، مثلا یه سری از همکارا اگه بهشون چه میدونم 30,000 یورو بدی 40,000 یورو بدی یه موزیک ویدیو بسازن، یورو میگم چون آلمانم، همون کاری میسازن که اگه بهشون 4,000 یورو بدی یا 1,000 یورو بدی میسازن، یعنی همه پول میره تو جیب خودشون. من از اون دیوونه هایی هم که دوست دارم همونطور که میدونی و دیدی و اینا هر چی که میاد سعی کنم یه یادگاری درست کنم. بابای من یادگاری یه دونه برای من گذاشته، اینم باز تاثیرات بابا پرسیده بودی رسیدیم باز به این، یه دونه یادگاری من درست کردم که برش میرسیم به استیتمنت، یادگاری خودمه و خودم و خودم، یعنی دیگه نه تو توشی نه هیچ کدوم از دوستای دیگه‌ام که من براشون موزیک ویدیو بسازم. ولی دمت گرم، من خواهم یه حال این به ذهنم اومد، من که دیگه چت و پاره و مست و امیدوارم که درست حرف بزنم فقط، ولی میخواستم بگم که همین این خیلی فرصت خوبی بود. اون موقع یادم خیلی پول درستی هم بود، من که خب دستماز بر نداشتم یه پولی هم گذاشتم رو کار، من سر کار علی هم این کار کردم.
علی هم تو دیوونه ای بابا، تو واقعا به نظر من یعنی واقعا اون کار تو خیلی احترام و ارزشش بالاتر از این حرفا و این قیمت هاست، یعنی دیگه ولی سخته می درک میکنم اون ساید بیزنسی این داستان خیلی پیچیده که الان نمیخوام بریم توش، اصلا حال و سره ندارم بابا بریم تو اون بحث، چون واقعا میدونم چقدر تو اذیت شدی با آدمای دیگه هم که کار کردی و سر پول و این چیزا.
سخته فقط قسم میگم که خیلی باحال بود به خاطر اینکه من دنبال این داستان بودم و که بتونم یه کار باحال بکنم، بعد شانسی منو تو خوردیم به تور هم سر نمایشگاهی بود توی یک گالری اگر یادت باشه، یه وایساده بودن قبلش یه مهمونی من تو با هم معاشرت کرده بودیم و یه گفتی
اینا رو که اصلا یادم نمیاد.
من قشنگ یادمه، من قبلش از توی مهمونی من تو رو دیدم، نمیگم کجا اینا، حالا بعدا به خودت میگم.
آره نگو نشون نده.
آره اومدم بهت گفتم که من سبا هم رفیق گلی و جیسن و فلان و اینا، من پنتم و اینا، بعد تو خیلی خودتو گرفتی و اینا اینطوری بودی، فکر کردی یکی از این در دیوونا هست که قرار تصدیگار تو قاب کنه. بعد دیگه زدم تو خالم هشتی تصدیگار قاب کرده رو گفتی به ملت داستان تو؟
نه
گفت، بعدم بگوش.
بعد تو بگو، تو تعریف کن، خیلی خنده داره.
زدم تو خال قشنگ هیچی. بعد دیگه تو اومدی گالری در واقع پروگرام ویدیو آرت بود که من یه ویدیو ساخته بودم با سهند دو روزه، که همون کیوریتوری که دیگه بار نزنیم کیوریتور داشتم، من گفته بود کار داری؟ گفتم نه. گفتم کجا میخوای نمایشگاه بذاری؟ گفت بلانگاری. گفتم من کار میرسونم. گفت فردا میخوام کارو. من یه شبه کار ساختم. بعد عجیب بود که اون پروگرامه یه 10 دقیقه وقت اضافه آورد و به ملت اون کیوریتور گفتش که من میتونم یه کار اضافه تر پخش کنم. بعد یهو همه گفتن که اون کارو پخش کن که کار رفیق مشترکمون، موزیکش هم رفیق مشترکمون کیان پورتراب ساخته بود. اونم یه روزه ساخته بود، یعنی یه کار 4 دقیقه‌ای بود، اسمش هم بود ویت نو، نه اسمش بود Nobody would believe therefore I'm not going to tell، کسی باور نمی کند نمی گویم، که یه سلف پورتریت ویدیو بود، در واقع سلف پورتریت ویدیو بود از خودم، کله خودم بود، میکردم تو آب و فلان اینا.
تو این چیزایی آخر... داری یادم میاد، راست میگی، اینو دیدم گفتم هم... چقدر کسخور این پسر، چقدر کارش خوبه، حال کردم.
همون یادت دم در من گفتی سلام چطوری خوبی، این کارت باحال بود. گفتم که آره، من که بهت گفتم دوست دارم با هم دیگه معاشرت کنیم. من دیگه بعدش دیگه اینطوری شد که دیگه اومدم پیشت و تو اومدی خونه من و دیگه معاشرت کردیم، و تا اینکه تو این بچه منو انداختی تو دامن من از دست تو. الان من کجا بذارم؟
بهترین چیز تو زندگی من، اگه سگامو نداشتم مرده بودم تا الان واقعا. سگ
درمون تیتراژ پایان لوسیل اومد دیگه، اصلا اتفاقی اصلا.
خب خوب شد اومد زندگی قدم حال کردی. بزن فقط سر این خاطره چیزا میگم، خیلی خنده داره این ته سیگار تو قاب. من یادم نه الان گفتی که تا الان یادم رفته.
ولی اگر این چقدر خوبه با ما معاشرت کنی،
اگه درست یادم باشه یه دونه فن من کجا یا چه جوری
سان فرانسیسکو بود
ته سیگاری منو کرده بود توی قاب.
نه اولش هم بگو، یارو اومده بود بک استیج وایساده بود، بعد یه حالت سایکو اینا، بعد برات عکس فرستاد و ایمیل فرستاد اینا.
اصلا یا اینا شو یادم، انقدر فنای سایکو اینجوری زیاد داشتم، یکیشو که تعریف کردم، دو سه تاشو تعریف کردم تو این پادکست، ولی این یکی هم نمیدونم، ولی خیلی، ولی جستجوره خیلی عجیب غریب، الان بهش فکر میکنم و با مزه است دیگه، چه میدونم اگه حالا منم با بدون تعارف من این آدما ترسان که هست در اون هرش. آره ولی مثلا منم یادمه که خیلی دوست دارم برام استوران، مثلا چه میدونم دیگه، من چند وقت شو تعریف کردم که از استورام دیدم، هم اپیزود با الی تعریف کردم دیگه، با علی عظیمی که اون یارو هیرومو دیدم و رفتم باشه آبجو زدم، واقعا یکی از بهترین، شاید دیگه شاید بهترین لحظه زندگی بود که بتونم اون آدم ها جلو ببینم باش آبجو بزنم در مورد
چقدرم خفن آدمایی که دوست داره از نزدیک میبینم
و آدم باشن و کول باشن، نه اینکه آدم
تو مثلا مثلا من تامیورک رو که دیدمش اینجوری بودش که اصلا برای من یه بوت بود، بعد دیدمش اینطوری بودم فاک تو که انقدر خفنی چرا انقدر حالت خوب نیست. بعد مثلا چه میدونم حتی تو لایو ها، یعنی نه اینکه برم باش معاشرت کنم باش آبجو بزنم، ولی اینطوری بودم که نه نباید اینطوری باشه وضعیت. بعد مثلا چرا یه بند دیگه که اصلا فکر نمی‌کردم انقدر عجیب بود که اینطوری بود که مثلا قشنگ شیفتشون شدم که What the fuck، اینا چقدر هست انگار واقعا اونجا وایسادن، میدونی یعنی یارو نیومده پولشو دراره.
رو یه بند بود The Chameleons، خب قدیمی انگلیسی ها، اصلا این موزیکشو ما میپرسیدیم، خیلی دوست داشتیم، چند تا ترکاشو خیلی دوست داشتیم. بعد مثلا یارو مثلا تو پیری مثلا میومد خودش کنسرت کوچولو 40 نفر، بعد تیشرتاشو بعدش میفروخت، و بعد تو ذهن ما مثلا میدونی یه آدم یه اسطوره است، بعد داره مثلا یه کسی تیشرت میخواد و اینا، یه حس نمیدونم میفهمم. منم الان همونه با هشتم گره نو هم میگم آقا بیاین گوفاندمی و الان به زودی تیشرت و ماگ و اینا میفروشم.
منم باید ازت یاد بگیرم، چون اگر که چون پول بعد... نرسه فکر کنم دیگه تا آخر عمرم نمیدونم فیلم بسازم، چون خونه ما که فروختم یه فیلم ساختم، ولی
وا اینو تعریف کنید
دیگه خونه ندارم. میگم تو من
این آره دیگه، ولی این کارو باید کرد دیگه، باید یه جوری آدم زنده بمونه دیگه، چه میدونم. و من برای همین اون آدم خودم تبدیل شدم به همون آدم که بچگیام دیدم اینجوری بودم که شت این مثلا چرا مثلا بادی همچین آدم به این خفنی مثلا بیاد پایین مثلا پشت میز تیشرت بفروشه. نمیدونم، ولی تایختش اشکالی نداره دود، مهم نیستش، بفروشه، اینم زندگیشو داره میکنه و داره حال میکنه، اونم خوشحاله.
اشکال دارم، دارم من دارم تتو میکنم.
داری همزمان تتو میکنی الان؟
همینو میگم، اگه میگم تو بحث تیشرت فروختم بود، میگم اگه اشکال داره من تتو میکنم.
نه من که ایراد نگرفتم، از میگم جالب بود برام که تو هم شروع کردی تتو میکنی، خیلی باحال بود.
میدونم
جنبه مثبت داره برام که
میدونم، با منظورم این بودش که آدم گاهی وقت مجبور سر کارا رو بکنه که ازش دوره، ولی باز خیلی باز تتو باز با من نزدیک‌تر.
برای من تتو بزنی یا دیدم تو
با کمال امیر با کله، ولی جو. فقط یه شرط داره.
بگو.
توی لعنتی دیگه طرح منو بگیر. دیگه طرح خودتو نیار من بزنم. بذار من اپراتوری نکنم آقا. بذار من طرح خودمو بزنم. دیوانه شدم از بزنم. دمت گرم. بعد یه چیز خفن می‌خوای بسات بنویسم فاک آرت لتس کیل.
نه اونو دوست ندارم، ولی حالا در موردش فکر میکنیم.
آخه هم خودم دارم هم برای یکی از بچه ها زدم اینو خیلی جدید.
آره یه فکر میکنیم با هم دیگه. آقا بریم آسر دیگه تای داستان از مطلب برسیم، من چون کم کم دیگه مغزم داره چیز میشه. بریم برسیم به این که بریم برسیم این داستان که چرا خونت رو فروختی که یه فیلم بسازی و اصلا چی بود قضیه کل این داستان.
همه چی باز برمیگرده، چه عجیب، من خودم اولین بار دارم اینجوری بهش فکر میکنم. همه چی باز برمیگرده به همون داستان زندگی من، یعنی از کودکی تا همین لحظه شد و همون کارهای تمام نشده و ترس از اینکه نکنه یک روزی ببین. من به شدت ترس از دست دادن دارم، یعنی من به یک شکل عجیبی چون در سن بسیار پایین یک آدم بسیار ارزشمند که عجیبیش اینه که هنوز همه در رابطه با حمید حرف میزنن و یه سوپر هیرو ساختن که واقعی نیست، میدونی، یعنی به خصوص چون نیست طرف. اینم یه باگ ملت ماست و من ملتی نمیکنم، یه باگ آدماست که ممکنه پیش بیاد. یا مثلا یه کسی نیست که ازش یه چیزی میسازه. من اولین باری که مامانم مثلا به من گفتش که بابام تا حالا مشکلم پیدا کرده، مثلا فکر کنم واقعا مثلا 20 سال بود، بعد بکم افتاده بود پایین، تو با حمید مشکل پیدا کردی، اصلا فکر نمی‌کردم. این برمیگره به این داستان. من اینجوری زندگی کردم که توی خونه زندگی کردم که بچه بودم و حمیدم که رفت از پیش ما. بعد یه خونه‌ای بودش که مامان بزرگم بود، یعنی خونه مادری مامانم بود دیگه. دختر خاله‌ام طبقه بالا بودن، خاله‌ام طبقه، یعنی خونه خانوادگی بود. بعد من توی جمع زنا بزرگ شدم. اون مدرسه هم که داشتم میگفتم سبا خان صبح و شب و اینا هم همه پس زمینه باشه. من میون زنا بزرگ شدم تو انواع اقسام رنج متفاوت، یعنی مامانم دو تا دختر خاله تو سنهای مختلف، خالم و مام بزرگم و البته که شوهر خاله هم بود، ولی خیلی آدم پررنگی نبود، زیاد وجود نداشت به عنوان نقش. اون خونه به هر حال خونه باحالی نبود، نه به خاطر آدماش و اینا، ولی من خیلی سخت دیگه، مثلا تو فکر کن چه میدونم، مثلا فکر کن تو یه خونه‌ای که مامان بزرگت هست بخوای مثلا با دوست دخترت تو سن 16 سالگی بخوابی، مثلا 17 سالگی مثلا بخوابی، یعنی چی میگم؟ بعد مثلا مامان بزرگی اون وقت تلویزیون میبینه، تو صدای تلویزیون یارو رو نمیشنوی مثلا، یعنی هیچ گونه پرایوسی نبود و اینا. حالا سرتو در نگارم، الان که پلاک اون خونه اینجاست براتون عکسش هم میتونم بفرستم. عجیبه که پلاک عدد 3 و من عددم کلا 3 و اون خونه شماره 3 بود. بالاخره من یک روزی تونستم مامانم راضی بکنم، بعد از اینکه دیگه عشی مامان بزرگم نبود، که از اون خونه بیاد بیرون و به جز دوستامون که تنها سرمایه همون بود، اون خونه رو اصلا علتی هم که اونجا گیر افتاده بودیم همین بود که مثلا مامان نمیدونم چرا همچی کاری کرده بود، ولی اون خونه هایی که خونه مام بزرگم بود از مام بزرگم هم خریده بود و در نتیجه خب مام بزرگم که نمیشد از اون خونه بیرون کرد، دلیلی هم نداشتون، بسیار آدم دوست داشتنی بود، ولی پرایوسی ما، من کلا مشکل پرایوسی در زندگی داشتم، احساس میکنم هیچ وقت امنیت هم تضمین نبوده. بگذاریم، حالا تو هم میخوایی سریع تر جمعش کنیم، طولانی شده راست میگه.
نه با هر چی راحتی بابا حرف تو بزن بابا، این میکروفون و این سبا و این دنیا تا ابد میمونه این حرفات، وقتی که یه ایلینی بیاد چیزای دیجیتالی ما رو کش کنه و فلان هست حرف
خود. یعنی میخوای بگی ما الیان نیستیم؟ حالا نمیخوام داستان چی سر کنم. من این خونه رو، من یه بخشی از این خونه رو داشتم، یعنی یه نصفه، یه چی میگن، سه دنگ میگن نصفه دیگه، یه سه دنگ از کل دار دنیا که مامان من گرفته بود. یه روزی من گفت آقا من همه دار و ندارم به جز دوستام همینن، که همشون هم دوستا و خاله و عموهای تو هن. این مال توه، چون مامان من اصلا میگم مامان نیست، یه جونور عجیب غریبیه. یعنی من از بچگیم در جریان ریسترین مسائلش بودم و اون در جریان ریسترین مسائل زندگی من بوده. یعنی مثلا یادم حتی 5 سالم بود، میگم 5 سالم بود، کلاس 5م درسام بودم، من تازه فهمیدم که همیشه برام سوال بود بچه چه شکلی درست میشه. نمیدونستم. روز تولدم یکی از کسایی که اومده بود تولدم مهمونی به من گفت، تا همه رفتن گفتم مامان من فهمیدم چه شکلی بچه درست میشه، انگار که مثلا مامانم نمیدونه، میخوام بهش یه اطلاعات عجیبی بدم که اونم آگاه بشه نسبت به دنیا که بچه این شکلی درست میشه. هیچی، من این خونه رو فروختم. مینو عاشق در واقع روابطش و روابط براش عشق ایجاد میکنه و عاشقه کلن، همیشه عاشق بوده، هنوز حتی عاشق پدرم. و مینو هیچ وقت نمیاد بیرون از ایران دیگه بکنم، و به خاطر همین منم همیشه باید بتونم برم ایران. به خاطر همین یکی از چیزایی که ازم بهم گفتی کجا میتونن پیدات کنم، منو خیلی وقتا میبینن خارج از مثلا کارهایی که اسمم روشه، ولی من نمیتونم زندگی کنم، من نمیتونم وجود داشته باشم، من اسمم رو خیلی از کارا نیست، چون که من خانواده‌ای که در واقع من رو ساخت که یک عضوش باقیه ایرانه، و من باید بتونم همیشه برم و بیام و همین کارم خواهم کرد. چیز شد هیچ، آقا من خونه رو فروختم، یه کاری کردم که فقط خود کسخالم میتونم بکنم. خونه رو فروختم، یه خورده پول کش داشتم، یه ماشین خریدم که ماشینه رو دادم به مینوش خانوم، که البته با هم یه بخشش رو بعدا حساب کرد، نمی کردم بالتر بود، میتونستم الان بگم من ماشین خریدم، ولی خب کرد. بقیهش هم برداشتم، فیلم ساختم، یه فیلمی که دارم میخواست 20 سالگیم بسازم و 28 سالگیم دو سال پیش ساختم، که یه بخشش هم نتونستم بسازم چون باز پول کم بود. یه بخشش هم آوردم آلمان که الان همینجا هستم، تموم شد و من دیگه پول ندارم. اون سایته که میگفته کجاست باید بیام بول بده. آره، بعدم این که رامی یه چیزی، من این فیلمو گفتی که این فیلم چیه داستانش و اینا، من تصمیم گرفتم که بهتم گفتم، اصلا دمت هم گرم که در واقع پایه بودی که در واقع با این داستان صحبت بکنی. من این فیلمو میخوام بذارم همه ببینن، هر کیم حال کرد دمش گرم که شیر کنه از این سایت ها و اینجور چیزایی که الان بتونید بهم کمک کنین. ندارم. بهترین کمکی که میتونید بکنین اینه که چند بار ببینین، یه بار نبینین. صداش خیلی باحاله، صدا رو یکی از رفیقا درست کرده، محمد رضا عسکری. یه سری جاش یه سری صداهاست مهمه، یعنی اگر یه مثلا یه دایلگ میشنوین به یه زبان دیگه، بعدن یکی دو بار ببینینش. باگم حتما داره دیگه، مگه میشه یه کار باگ نداشته باشه؟ برای من سعی کردم یه یادگاری درست کنم که اگر امشب مردم این بمونه. یه نکته خیلی باحال که فقط دلم می‌خواست بگم پاورقی کارم وایسم اینه که این فیلم بجز کیانا تجمل که بازیگر سینماست، بازیگر سینما نداره، ولی یه چیزی داره بهش که من کل چیزی که واقعا دلمو قلقلک میده همینه. فکر کنم بجز 3 نفر که تو فیلم هستن بقیه همه آرتیستن، و آرتیست در حوزه های مختلف. یعنی توش ما نقاش داریم، مجسمه ساز داریم، بیشتر هم ویژوال آرتیست هم البته، ولی موزیسین داریم، یعنی درامر و موزیسین داریم، و اینا خیلی باحاله. به خاطر اینکه من یه چیزی که تو ذهنم بود وقتی داشتم آدما رو سلکت می‌کردم برای اینکه بیان تو فیلم این بودش که خود همین آدما زندگی دارن بجز من، خود همین آدم ها کاراکتر دارن بجز من، و خود همین آدم ها آدم هایی هستن که من براشون بسیار ارزش قائلم. این با فریاد یک موزیسین شروع میشه من بهش گفتم بیا قرار داد بزنیم تو ویدیو اینا. وقتی اومد و اینا گفت خب قرار چیکار کنم به کدوم سمت اینا، گفتم ببین یادت اینو به من گفتی؟ گفتش آره. گفتم همین پلیسایی که جلوت پایسادن همونان، حالا داد بزن. البته پلیسامون آمریکایی ان ولی خب فرقی نمیکنه. به هر حال سر همه پلیسا فکر کنم باید داد زد دیگه، فرقی آنچنانی. آقا من خیلی مست و چت و هایم.
بفرما. درستش همینه. فیلمو حالا میخوای کجا ریلیز کنیم؟ میخواستی اول که یه سری بره فستیوال، ولی این داستانا طول میکشه. اصلا این بیزنس، این بیزنس ساید دنیای آرت، آره ولی کلا بیزنس ساید آرت ورلد خیلی پیچیده و سخت و احمقانه است. یه بازیایی توش هستش که من صد بار گفتم اصلا فقط تالنت و استعداد فقط 10-20% داستان، بقیه شانس و موقعیت و مکان و کانکشن و روابط و فلان این چیزاست. اصلا یعنی خیلی هم بازی کثیف و سختی. من اصلا همین چند پیش داشتم مثلا، من الان مثلا خب هی دارم تبلیغ دارم قبول میکنم برای پادکستم، ولی با بیشتر آدمایی که حرف میزنم واقعا درگیر میشم و میرم آقا من کسخونم، من اصلا باید این منیجر بگیرم اون بید این کار رو بکنم. من اصلا حاضر، چرا اصلا من نمیخوام حرف بزنم در مورد پول بکنم، یه منیجر بره دیل بکنه با اینا، چون همه هی چونه میزنن میخوان حقه بزنم. میگم آقا ببین من اصلا برای آبروی خودم و این پادکست یه سری خطای قرمزی دارم که نمیگذرونم هر چقدرم پول بدی و سلام. کسی به من نمیتونه بگه آقا تو پادکستت این اپیزود فوش ندی یا نمیدونم حرف سیاسی ندی. میگم کس خار را مادر و هفت جد و آبایتو واقعا، یعنی اصلا کسی به من بگه چی کار کنم و چی کار نکنم واقعا دیوونه میشم. من دیگه حاضر نیستم یک ذره از خودم بزنم.
ای کسی دوست داره رامی بهت بگم اینا هممون یک کوچولوش رو بلدیم. علی یه دونه، علی عظیمی، علی موزیک داره، موزیک کاری ندارم ولی مضمون و کانسپت خیلی درسته. ما هممون به این داستان آگاهیم. من خیلی دلم میخواست که مثلا صحبتامون شاید به این برسه که از تجربه من در رابطه با موزیک ویدیو ساختن صحبت بکنیم. البته خب مثلا یه بار من در رابطه با این داستان صحبت کردم با موزیک ما که عجیبه که گذاشتنش که اون تو باشه، چون حرفای بدی زدم. اون موقع هم های بودم ولی اونا نمیگفتن که این هایه، ولی های بودم و چه و مست. علی موزیک داره، موزیک شاد. میگم با موزیک کاری ندارم ولی کانسپت خیلی، این که میگی که شانس، آقا واقعا شانس نیست رامین. مگه تو نمیدونستی چه شکلی میتونی؟ مگه من نمیدونم؟ مگه واقعا نمیدونی چه شکلی میتونی مثلا یه چیز دیگه باشی؟ خب نمیخوای. یعنی مثلا علی تو شعرش اگه اشتباه نکنم میگه که موزیک هم قشنگ و شاده، ریتم رقصی هم که داره، یه چیزای اینجوری میاد، میگه فرمولش هم ساده است فلان و فلان. آقا خب فرمول داره. یعنی مثلا من به عنوان یه ویژوال آرتیست با پس زمینه‌ای که دارم، از حتی از خانواده و ما بقیه داستان، حالا من در زمینه با ویژوال آرت صحبت میکنم، تو شاید یه سری چیزاشو ندونی، مثلا مباحث مورد بحث و مثلا دغدغه‌های بچه‌ها. آقا مثلا من چادر آرت کار کنم، مثلا ما بهش میگیم چادر آرت، تو فکر میکنی آخه نمیگیره؟ آقا معلومه میگیره. اصلا اینو از من میخوان، یعنی از بازار اینور، از من به خصوص، از یه آدمی مثل من میخواد چادر آرت کار کنه. آقا چرا نگیره؟ میگیره، یعنی فرمول مشخصه. منم که نمیخوام برم فرمول کار کنم، نمیتونم با خودم کنار بیام که از فرمول استفاده کنم. میدونی؟ یعنی مثلا این خودتی که حتی مثلا میگی فلان. باز واقعا اصلا بحث موزیسین جماعت و چون واقعا آرتی که شماها دارین، شما موزیسین‌ها دارین، فرق میکنه با آرت ما. به خاطر اینکه میدونی فرقش چیه؟ یه چیز خنده‌دار تعریف بکنم و بعد من دیگه حرف نزنم.
بگو.
داستان با نمکی. آره این داستان با نمکی.
اینم گفتم بگو. یکشون تو تعریفش برو.
یکشون. اینا میگم ولی این خیلی با نمکه. ببین باحالی آرت شما، البته سینما هم اینو داره، ولی خیلی بیشتر از در سینما آدما میرن بیرون تا از در یک کنسرت، چون منتظر ترک بعدی وای میستن، چون کوتاه اپیزود از فیلم منم اپیزود انقدر با شما موزیسیانو معاشرت کردم. ولی تو مجبور میکنی مخاطبتو، میگی ببین الان شروع شد، الان تموم شد، کوتاه هم هست، تو به هر حال تحویل یارو میدی. کات اینو بذاریم کنار. آقا یه دوستی من داشتم که یه موزیسیانی از این بچهای نمیدونم چی میشه، هوی متال هم نیستن اینا، یه سری یه موزیکاییه که من اصلا نمیتونم بشنوم، تلاش میکنن یه سری کارا بکنن و دمشون هم گرم و اینا. بچهای تهرانن، تو همه دنیا فکر کنم مخاطبشون خیلی زیاد نیستن، توی تهران و ایران هستن که قطعا کمتر، اولی از قدیمیان. پدر ایشون بذار اسم ببرم اشکال نداره، بند 5 گرمز که من خودم خب فن بند نیستم ولی با این آدم ها زندگی کردم و به هر حال آدم هایی که بسیار برامون اینش که اون چیزی که دوست دارن دنبال میکنن خیلی باحال. حالا هر چند که اون چیزی که اونا دوست دارن و من ممکنه دوست نداشته باشم یا در این لحظه شاید قبلا دوست داشته باشم. پدر ایشون آقای مددیه. آقای مددی یکی از مجسمه سازهای بسیار خفن و بی‌نظیر ایران بوده که متاسفانه در غیر حیات نیست. آقا ما خونه پویان داشتیم نشسته بودیم و گپ می‌زدیم و حال من هم مثل همین الان خوب بود و اینا. من خیلی جوون بودم، بعد اون موقع جوینت می‌کشیدم، اینطوری بودم که باید می‌رفتم برای خودم اگه نه اصلا اذیت می‌شدم. یه کاری بود بالای کامپیوتر پویان و اینا. من یه شبی مثلا بعد از دفعه 100 واقعا را میدونم به جدی میگم، این داستان با نمک دیدم و تعریف میکنم، بار 100 بود که خونه پویان بودم یا بار مثلا واقعا 300 بود که خونه رامین. یه کاری بود بالای کامپیوتر، همینطور ما سیگار میکشیدیم اون زیرو عربدی میکشیدیم و دود میکردیم و فلان اینا. من تنها نشسته بودم چتم بودم، این نگاهش کردم رفتم جلوتر، بعد یهو پاشدم رو مبل نشسته بودم. یه سگم داشت من موقع تو لوسی رو ننداخته بودی به جون من، سگ نداشتم، عاشق سگ بودم و اینا. اون ور میرفتم اینا، رفتم یه دم این کاره اونا، دیدم زیرش با مداد زده مثلا چه میدونم 12 از 73. یه خورده وایسادم و یه خورده نگاه کردم، کاره هم دوست نداشتم راستش بخوای، یه خورده نگاه کردم و اینا. بعد یه خورده باز دوباره نگاه کردم، ای کاش قیافه هم الان دیده میشد چون دارم بعد بازی میکنم قشنگتر. دوباره نگاه کردم ببین مداده، این کار اصله. بعد نگاه کردم امضا رو دادم نوشته پیکاسو. بعد پویان رو صدا کردم گفتم پویان یه لحظه بیا اینجا، این چیه داستانش؟ گفت یعنی چی؟ گفتم این کار پیکاسوه اینجاست، چون اینجا این چاپه که نوشته مثلا عدد فلان هست. گفت آره پدر من اینو یه زمانی مثلا اون موقع میفروختن به آرتیست‌ها با قیمت مناسب‌تر زمان مثلا حالا یا شاه یا فلان، درست یادم نیست اینا شو، ولی اینو اون موقع گرفته بود و با یه قیمت مناسب. و پشمام ریخ حاجی، یعنی پشمام ریخ که منی که ویژوال آرتیستم یک کار پیکاسو که رو دیوار بود تا وقتی که یکی نگه این پیکاسوه، دفعه 300 هم بود خونهش بودم، دفعه 100 اصلا بود، دفعه 3 بود و این کار رو من دیده بودم و تا لحظه که مثلا اینطوری نبودم واو پیکاسو به این کار دقت نکرده بودم. این یه فرق بین ویژوال آرت که خیلی ویژوال آرتیست باید خوشبخت باشه که در قید حیاتش پیدا بشه، با مثلا رشته هنری شما که موسیقیه، که من به نظر موسیقی به خاطر همین که حداقل این به یه جایی شرف می‌ذاره، گفتم این حس خوبی که از آدینست می‌گیری و خب مثلا من ندارم چون من نمی‌گیرم، می‌دونید خیلی ولی حال میده آدم تا در غیر حیات بگه. یه چیز دیگه هم گاداشش کردم، یه چیزی گفتی که در رابطه با مردن با 1500 دلار چی 150000 دلار، یه چیزی یادداشت کردم بهت بگم که درست گفتی. بهمن مؤسسم که همشهری ماست رشتیه، یه چیزی گفته توی فیلم میتا فرامانی، میگه که همونقدر وارد شدن خارج شدن از صحنه، همونقدر که وارد شدن به یک صحنه مهمه، خارج شدن از اون مهمتره. و 100% این چیزی که گفتی مهمه و اینکه عمرن با 1500 تا 1,000,000 دلار و اینا نرو بیرون. فعلا این جونوری که من دارم میبینم که تویی، جالبه که زندگی بکنه ببینیم که 60 سالگی تو چه شکلی میشه.
من قهرمان، من که میگم آرزومه که روی استیج با تیر یکی منو بزنه. این رمانتیک ترین حالت.
این همونی که پوکه سیگار تو برداشته بود، پوکه تیرت هم بهت میزنه.
فکر کنم بعد اونم بذاره توی ویترین، اونم بزنه به دیوارش بغل اون تاسیگاره.
نه فقط من این تفاوتی میگیرمش.
خب تو اتاق زندانش میذاره اینا رو بغل هم دیگه.
آقا بیا به جای اینکه به فکر این باشیم که یکی با تیر بزنتمون، چون اینکه اینو که همیشه من که همیشه منتظر بودم، من برام سوال اینه که هیچ وقت هیچ کی بهم گیر نداده، ولی بیا به فکر این باشیم که همون بحثی که آخرش با علی کردی که آقا بیایم یه کاری بکنیم، یه پلتفرمی را بندازیم، یه کاری بکنیم.
خیلی بام تماس گرفتن که... علی که کنگوشادی کرد سر که بابا این کار نمیشه و فلان.
نه خب
من ولی اولدی انقدر آدم بام تماس گرفتن، سافر دیزاینرهای مختلف اولدی با چند نفر جلسه گذاشتم صحبت کردم.
به ما هدف اول من... از همه به باجت احتیاج داریم، بعد به یه سری آدمی که
من همه شو ردیف میکنم. آقا اگه آدمایی که علاقه دارن،
من به علی دارم میگم اینجا، اما علی سلام علیکم ویدئوات هم آن یه چیز عجیب. آقا علی یه چیزی نگفت، بذار من بگم. علی آی دکترشو داره ویدئو میکنه، ویدئوشو من دارم میسازم، ویدئو خوبی میشه. میخوام رو دست ویدئوی خود آقای کینگرام بلنشم رو تیتراژ پایان بعد از مدت ها. فیلم هم میذارم، گفتی کدوم پلتفرم میذارم؟ اول تو اینستاگرام. دیوونه شدم من، توی شرایط بسیار عجیب غریبی هم و به این احتیاج دارم که یه سری آدم ها کارم ببینن و به همون احساس هایی که تو گفتی فیدبکه. و در غیر از اونم به همین چیز که الان دارم میگم، آقا بیاین جدی خودمون یه فکر به حال خودمون بکنیم. هیچ که قرار نیست به حال ما فکر بکنیم. هر کی هم بیاد به داد ما بخواد برسه، از همون جنس همون تهیه کننده ها ما بقیه داستان هایی که جمله هاشون رو ممکنه با این شروع بکنن که مثلا این جمله رو شنیدم سیاتیک هم گرفت قشنگ، که یه سری بالبال میزنن برای اینکه با من کار بکنن. من هم شاعرم، هم نویسندم، هم کارگردانم، هم تهیه کننده موزیکم، هم یعنی فقط من بچه ای تو نیستم که تو مادر منم مورد عنایت قرار بدی. واقعا بیاییم یه فکری به حال این داستان بکنیم، چه اونایی که از من بدشون میاد چه هر چیزی، بیایم یه کاری بکنیم، بیایم یه محیطی درست بکنیم، حداقل تو اون بتونیم خودمون درست رقابت بکنیم. بیایم یه محیطی حتی برای ویژوال آرت، موزیک، یه محیطی درست بکنیم که فیلمی که داره بیرون میبره و مثلا فیلم من تا این لحظه جوابی براش نیومده، بیایم آقا بگیم آقا قرار نیست حتما از ایران مثلا، ببخشید این مثالو میذارم، احتمالاً یه سری همین الان خوش میدن، ولی مثلا جدایی نادرسمی قرار نیست ببینیم که جایزه ببره. یه بچه‌ای که تو ایران هست، از یه بچه‌ای حتی تینیجی که تو ایران هست، به خاطر اینکه فکر می‌کنه از خیلی از مسائل دنیا عقبه، باور بکن اطلاعاتش یه جایی خیلی بیشتر از یه بچه همسن خودش، حتی بزرگتر از خودش، تو قلب اروپا توی خانواده مرفه. ولی یارو فقط به فکر کوسکرک بازیه، به فکر اینه کدوم بار برم، این مشروبو بخرم، این لباسو بپوشم، الان موم خوشگل شد یا نشد. اونی که تو ایرانه به فکر اینه که وای من از دنیا عقب افتادم، بعد میره اینترنتو میجوره، میره دهن خودش رو صاف میکنه و تو بهش بگی مثلا گیاه، مثلا چه میدونم خرزهره، در رابطه با خرزهره داریم یه همچی چیزی اسم اینجوریه، مثلا در رابطه اون گیاه هم اطلاعات داره یارو. یه فکری به حال این داستان بکنیم. واقعا قرار همیشه اقلیت به گا بره؟ اگه قرار به گا بره که اوکی، به درک دیگه همین.
ولی یه کاریش میکنیم بابا، اون نگران نباش. آره، من یه کاریش میکنم. آره دیگه، ما حداقل این همه آدم نیست. این همه آدم جمع کردیم، اون کارو با هم بکنیم. میمونه آدم خوش سلیقه دور هم جمع میکنیم و یه پلتفرمی درست میکنیم که چیزای باحالی توش باشه و واقعا آرتستیک باشه، واقعا یه سری کارهایی باشه که ارزش اینو داره که به یاد بمونه. میدونی نه
اینکه بخوایم که مارکت ضد مارکت نشیم، فقط هر کاری میکنیم مارکت نشیم. یعنی مارکت بشیم ما، ولی اون مارکتی که یه مارکتی در دنیا را افتاد، یه زمانی مارکت ضد مارکت شد که خودش شد غرق سرمایه‌داری.
آره دیگه، نه که دمپای عکس چگوارا میپوشن و اینا دیگه. ببین
نه، شبیه کمونیستای سرمایه‌دار که حتی تو مملکت خودمون هم داریم و اصلا برای من یه پارادوکس بزرگه. تو چه شکلی کمونیستی و سرمایه‌داری آخه؟ قربون شه. آره، یعنی بفهمیم که خودمون یهو نشیم مارکت که خودمون همش به خود برای خودمون
داریم. من خودم چیزی که تو ذهنم بوده روز اول میگم، یه چیزی بین این که ردیتوری آپ ووت بشه، یعنی رای حالت بالاترین رای میدن، چیزای خوب میاد بالاتر، نه اینکه کسی
من میگم بیا مسی و راستیمون رو رعایت کنیم. بیا من آخرین جمله‌مو با این شکل میبندم که من دیگه بعد از این میسپارم به تو، این کارم داشته باشی جواب نه، ولی من فکر کنم خیلی زرزم. آقا بیاین به مستی و راستیامون احترام بذاریم، بیایم اینجوری زندگی بکنیم که باز از مامانم مثال، بچه مامانیم، مامانم رفته، مامانم من موف کرده شمال داره زندگی میکنه، عرق داشته به شمال به خاطر پدرم احتمالا، رفته پیاز بخره و اینا، یارو بهش گفته عشقم، مامانم آقای عشقم مثلا اونجاست بردار مثلا خیار، مامانم بهش گفته تا حالا عاشق شدی؟ بیایم احترام بذاریم به کلماتی که استفاده میکنم، کلمات چیزای مهمی هست. بیایم اگر واقعا همدیگر دوست داریم واقعا دوست داشته باشیم. مثلا این بحث که هستش، مثلا آقا چرا فکر میکنیم چون توی ایرانین، حتی یه چیز بی ربط بگم شاید تو هم پشت نیاد، چون همیشه بهشون گفتی که این کار، آقا چرا فکر میکنین تو ایرانین، یعنی یه دونه دوست ندارین توی خارج از ایران که بهش بگی مثلا $5 به این چیزی که من حال میکنم کمک بکن؟ آقا کمک کنین، یعنی حال بدین، اصلا اگر که قرار نباشه حتی مثلا یه آدمی که داره میگه به من حال بدین این پولو برداره مثلا یه آرت ورک دیگه بسازه، آقا بره ساندویچ بخره، بره بزنه به فلان گاب اصلا. بیایم واقعا آقا بیایم خودمون رو زنده نگه داریم، چون اگه نه دونه دونمون بیتار و فاکتاپ میشیم. اونایی که فیدبک گرفتن مثل رامین که از من بزرگترن، خب یه جوری به فاک میرن و یه جوری به هر حال تلاش آقا تلاش کردن و سروایو کردن واقعا چیز مسخره ایه وقتی که تو یه آدمی هستی که چیزی داری برای راه. بقیه باید بیان تلاش بکنن که تو پشیمون نشی بگی که اگر 150,000 دلار در آوردم خودکشی میکنم، باید بهت بگن آقا تو اصلا این کارو نکن، میدونی. و وای به حال ما که انقدر سردرگمیم هممون. من که فکر نمی کنم یه روز خوب بیاد، ولی به هر حال از اینکه دوستای خوبی دارم و از اینکه الان با تو حرف زدم به قول تامی ثبت شد خوشحالم. یکی از کارهای باحالی بودش که در زندگیم فکر کنم انجام دادم، به من خیلی چسبیدم رامی.
خیلی اپیزود خوبی بود سبا، دمت گرم. یعنی یه تیک فکت زدی ولی عالی بود، عاشق حرفات بودم و خیلی بهم حال داد. یعنی واقعا تایی وجودم، من که همیشه تو رو دوست داشتم و الانم واقعا بیشتر از قبلم دوستت دارم. واقعا منتظرم که زودتر با هم دیگه شات و یه جوینت و یه تتو بزنیم و
من الان دارم شرابرو میخورم جای شما. خیلی
بفرما.
آره من فکر کنم این سومیشه باز، که فکر کنم دو تا داشتم مثل که سه داشتم.
بابا گو نخور انقدر، وایس نگه دار یه اپیزود دیگه بیا بخور. حالا دوست که الان همرو تموم کنی تا ماجرا.
یعنی
تو از اونایی که شروع میکنی یه کاری و قشنگ دوباره اون بوتیو که باز میکنی.
آره OCD نداشتم که OCD رو اصلا نگم برای دیگه
اون اپیزود بعدی. اپیزود بعدی میخوام با نینا با هم دیگه بیاین، بعد میخوام داستان عاشق شدن و ایناتون رو از زاویه مختلف بشنوم و حال کنم برای خودم.
نینا هم خیلی جونور جالبیه،
حتما میارمش تو برنامه. دمت گرم سبا، مواظب خودت باش، به مینو سلام برسون، به لوسی هم کلی حواسشو داشته باش. میدونی که من سر سگ خیلی حساسم، خوب بهش برس.
امشب لنگ میزد باید برم ببینم، چون سفرم در پیش دارم، دارم میسپرمش دست یکی، فکر کنم باید از 3-4 روز دیگه بشنم یه پارت اساسی گریه کنم، باید برم ببینم حالا پاش چی شده، پاش دستش نمیدونم. امروز الان رفتم قبل از اینکه با تو گپ بزنم گفتیم بیام گپ بزنیم، دیدم لنگ میزنه، برم ببینم که چک کردم درد نداره، ولی
نمیدونم
چه شده. ببینم
چی شده. خیلی اصلا میگم سگا واقعا ناجیای ما هن. اصلا من میگم بدون سگ نمیتونم زندگی رو تصور کنم.
من که همیشه سگ دوست داشتم.
و آدمایی که دارن اینو گوش میکنن بگم بچه ها من بزنین بگم خیلی مهمه، من نیاز دارم به آدمایی که میان از ایران به تورنتو و ونکوور. مامانم چون با یه گروهی کار میکنه که اینا سگای متروکه و بدبخت و بیچاره ایران نجات میدن و اینا میفرستن کانادا. لطفاً دوستان مسافرینی که میان کانادا هیچ دستی به هیچ چیزی نباید بزنید. شما پول بلیط و ایناشون رو همه مؤسسه همه کارای مدارک این سگا رو میکنن، توی فرودگاه میان به شما تحویل میدن. فقط باید بیان اونجا، فقط با اینو سلام علیک بکنید، اونا هم تحویل میدن سگا میکننش تو هواپیما، اونور دنیا میکی تحویل میگیره. و یه خدمتی کردین، یه حالی دادین که یه سگی رو نجات دادین که یه زندگی بهتری داشته باشه.
رامین قشر اینتلیکشوال جامعه ما تبدیل شدیم، خودم رو میگم مثلا آقا من تبدیل شدم به این که یه سری چیزها رو میبینم و میگم که من اگر که اونجا بودم، یکیش اینه که میگم که ملت من، بعد یکی دیگه اینه که آقا اون چیزی که فکر میکنی درسته رو بکن. فقط اگر که میبینی رامین گذاشته، فکر نکن کسی دیگه غیر از تو قراره بکنه. اگر فکر میکنی که یه کاریو باید بکنی، اگر یه چیزیو حال میکنی آقا بکنینش. دقیقا شبیه همون کردن هست که اگر حال میکنی میکنینش. هر کاریو که در زندگیتون فکر میکنین باحاله به بقیه نصب کنین، سعی کنین خودتون ببرین داستانو. اینا هم واقعا همینه. من
خواستم
در تایید تو یه
ذره
دیگه هم
زنه باشم. اجازه میدی من این خدا به زیبا بکنم،
بکنم تاییدی با نرو بکنم از این صندلی یه رو طول بکشه پاشم.
ببینی
یه سرگیجه قریب
برو گم شو
در بر گرفته
برو گم شو بذار برم آب بذار برم به زندگیم برسم عاشقتم سبا خیلی دوست دارم واقعا
دوست باکراتتم
موضوع خود باش با هم در تماسی
رامین دمت گرم
قربونه چاکس
خوش گذشت به من واقعا
بی خواب و خوابالو مثل یه ابر علاف این ور و اون ور میرم بی حوصله می نقشه با صورت نشسته خودم و دلداری می دم مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت من به فکر گم شدن دکتر به فکر درمون میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم